دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 از دوره علم ثروت مرحله ششم که آخرین جلسه‌مون هست توی مرحله ششم، با امید خدا جلسه خوبی رو برگزار کنیم. دوستان، من چون تعداد فکر می‌کنم نزدیک 30 تا مورد هست که باید بگم، بریم سراغ تستا و بتونیم امروز اینا رو تموم کنیم. فقط من یه موضوعی رو بگم، اونم که در ماه هفتم که میخوایم مطالب رو بگیم، فکر میکنم که به نظر من چون توی ماه هفتم یکی از چیزهایی که جلو من خیلی گرفته بود، مواردی که مانع ذهنی شدید بود باسه من، مواردیه که میخوام تو ماه هفتم بگم و فکر میکنم که توی ماه هفتم انرژیاتون آزاد میشه. یعنی یکی دو تا سوال خیلی، یکی دو تا بنبست خیلی مهم و سد خیلی مهم هست توی باز شدن محدودیت های ذهنی که تو ماه هفتم میخوام بهتون بگم. حتما از ماه هفتم استفاده کنید. حالا واردش بشیم، خودتون متوجه میشید که این موانع، مخصوصا این موانع که تو مورد هفتم، ماه هفتم میخوام بگم، از بچگی دقیقا دور تا دور ذهن ما رو مثل دیوار بتونی گذاشته شد که ما محدود شدیم به همون قلعه ای که توی ذهنمون ایجاد کردم و ما داخل اون موندیم و نتونستیم بیرون بیایم. و با امید خدا تو ماه جاری، ماهی که قرار بیاد، حتما در موردش خیلی صحبت میکنیم و اینا برداشته میشه. خبر خوشی که میخوام بهتون بدم اینه که بعد از اینکه این مراحل تموم شد، دوره علم ثروت کامل که تموم شد، با یک اتفاقات عجیب غریب مالی مواجه خواهید شد. البته اینم بگم که دوستان فکر نکنید فقط به صرف اینکه گوشش کرده باشید کار میکنه واسه‌تون، فقط به صرف این که درونیش کرده باشید. درونیش کردن یعنی که احساستون تغییر کرده باشه. بچه ها، اگر من جایزه میدم کسی بیاد به من بگه در مورد تمام بازدارنده هایی که صحبت کردم و بعد گوشش کرده، تمرینش کرده و بعد احساسش واقعا تغییر کرده و نتیجه بیرونی نگرفته، من بهش جایزه میدم. چون محال ممکنه شما چیزی رو که تا حالا تو مطالبی که تا حالا گفتم، محال ممکنه دریافت کرده باشی، درونیش کرده باشی، احساست رو تغییر داده باشه، بعد نتایج بیرونی و درونی رو مشاهده نکنی. پس من بهتون گفتم، ببین، با این اقتدار بهتون میگم، جایزه میدم به کسی که این مطالب رو درونی کرده. درونی یعنی تست درونی میخوای بگیری ببینی درونیش کردی یا نه. فقط نگاه کن این احساست نسبت به اون موضوع عوض شده یا نه. احساست عوض شده باشه، قطعا نتیجه میگیره، هم نتیجه درونی هم نتیجه بیرونی. حالا اگر احساست تغییر نکرده، دوباره تمرین کن در حدی که اون احساس عوض بشه. چون آخرین مانعی که وجود داره، یعنی تمام موانع ذهنی که به ما دادن، در ما یک سدی از احساس بد تولید کرده. وقتی شما این موانع رو برداشتی، تعریفتو عوض کردی، مواجه میشی با اون سده. اون سده که احساس ماست نسبت به اون موضوع خاص تغییر کرده. احساس که تغییر کرد شما با نتایجش مواجه میشید. پس بعد تازه اون موقع متوجه میشید که از ماه اول دوره علم ثروت من داشتم هی تو سر خودم بزدم که بهتون بگم که عزیز من هیچ چیزی جز موانع ذهنی وجود نداره. یعنی انسان آزاد آفریده شده، انسان ثروتمند آفریده شده، انسان قادر و توانا آفریده شده، انسان انتخاب کننده آفریده شده. و توی این دوره علم ثروت اگر واقعا درک کرده باشی چی دارم میگم و همه رو درونی کرده باشی متوجه میشی هر آن چیزی رو که ما تو زندگیمون داریم تجربه میکنیم محصول انتخابهای خودمونه. من با بعضی از بچه ها صحبت میکنم، بعضی از بچه ها میان دقیقا موانع خودشون رو نگاه میکنن. یکی از موانعی که دیروز یکی از بچه ها داشت به من میگفت خیلی جالب بود. بچه ها ببینید که من میگم با سند و مدرک براتون حرف میزنم. یه بنده خدایی اومد گفت آقا من آسم دارم، نمیدونم تنگ نفس دارم، فلان دارم، یه سری مریضی ها دارم. بعد رفته بود دکتر، کلی پزشک و اینور و اونور و متخصص و آزمایش و همه اینا رو که انجام داده بود، در نهایت به من زنگ زد گفتش که آره این داستان من این شکلی شده و دکترها گفتن که ما نمیدونیم چیه، اصلا نمیتونیم تشخیصش بدیم. بعد گفتش که شما میگی چیه داستان؟ گفتم آقا تو دوران کودکیت بگرد جستجو کن چرا تو این مورد مریضی رو انتخاب کردی. بچه خوب گوش کنید. بعد این بنده خدا نشست، حالا زمان گذاشت، وقت گذاشت، گشت، گذشته خودش رو جستجو کرد و در نهایت متوجه یه موضوعی شد. موضوع چی بود؟ یه جایی از خونهشون که خیلی اونجا دوست داشته دراز بکشه بخوابه در دوران کودکی، میاد اونجا دراز بکشه، حالا یه رخت خوابی بندازه اونجا بخوابه، مادرش یا مادر بزرگش میاد بهش میگه که نه این لوازم تو از اینجا بردار، دختر خاله یا دختر عمه‌اش اون باید اینجا جا براش بذاریم که اون اینجا استراحت کنه. گفته چرا؟ گفته به خاطر اینکه مریضه. و بعد این یه مورد متوجه شده بود بهترین جایی که دوست داشته اونجا بخوابه جای کسیه که مریضه. این یه مورد. مورد دوم این که اونی که مریض بود، این تو کودکیش کنکاش کرد، تو خانواده اونی که مریض بود بیشتر از همه مورد توجه قرار می گرفت. اونی که مریض بود بیشتر مورد توجه و احترام قرار می گرفت، بیشتر بهش رسیدگی می شد، بیشتر در موردش حرف زده می شد، بیشتر بهش پرداخته می شد. و در دوران کودکی با سن مثلا 5 سالگی چیز عجیبی نیست که من فکر کنم نگاه کنم ببینم خب چه وجهی اون آدم داره که من ندارم که باعث میشه به اون آدم اینقدر توجه کنن. و بعد متوجه میشی، یعنی برداشت کودکانه یه دختر 5 ساله یه پسر 5 ساله این میشه که اون آدم چون مریضه اینقدر بهش توجه میشه، پس من هم انتخاب میکنم ای کاش من هم مریض بودم، ای کاش من هم مریض بودم. میره تو توجه، توجه میکنی به اون موضوع، بعد سعی میکنی که اون ادا رو در بیاری، اون جست رو بگیری، تو اون پوشش قرار بگیری، اون وضعیت رو انتخاب کنی. پس ما انتخاب کردیم تو اون دوران که مریض باشیم، نه برای اینکه درد بکشیم، برای اینکه مورد توجه واقع بشیم. و بعد این بنده خدا بزرگ شده دیگه یادش رفته که در دوران کودکی این وضعیت رو خودش انتخاب کرده، دلیلم داشته برای انتخاب این وضعیت، این پوزیشن. من میخوام بهتون بگم از همین ریشه‌یابی میشه متوجه شد. حالا گفت درمانش چیه؟ گفتم درمانش چی؟ بشین نگاه کن یک بار دیگه، تو در دوران 5 سالگی به این نتیجه رسیدی که آقا کسانی که مریض هستن در تخت بیمارستان یا رخت خواب هستن بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، مورد محبت قرار میگیرن، بیشتر بهشون پرداخته میشه، بیشتر بهشون اهمیت داده میشه، بیشتر دوست داشته میشن، بیشتر در موردشون حرف زده میشه. من چون اون جایگاه رو میخوام، پس آدمهای جذاب کیا هستن؟ آدمهای مریض. مریض جذابه، کسی که رو تخت بیمارستانه جذابه، بیشتر در موردش صحبت میشه. در واقع کودک 5 ساله نیاز به توجه و احترام رو میخواد. بعد جالب اینجاست که یه مورد دیگه ای هم که داشتیم بنده خدا میگفت این بود که آقا من در این من مثلا تا سن 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی بسیار مورد توجه پدر و خانواده بودم، بعد از اون یه دفعه این توجه قطع شد، خلأ اون ترد شدگی رها شدگی باعث میشه که کودک تو اون دوران به این فکر کنه چه چیزی رو جایگزین کنم، چون یک استرابی دارم وقتی دیگه اون توجه بهم نمیشه باید یه کاری براش بکنم، میگرده ببینه چه کسی الان تو جایگاهیه که این دوست داره باشه، میبینه دختر خاله پسردایی مریض، بعد میگه خب پس من اگر اون وضعیت رو برای خودم انتخاب کنم وارد زندگی میکنم همه ی اون توجهی که قبلا بهم میشده دوباره بهم میشه. بعد بزرگ شده یادش رفته این دیالوگا رو، این توافقهایی که با خودش کرده رو، و بعد همش مریضه، میره دکتر اینور اونور، نمیدونه چشه، نمیدونه چرا. حالا این مورد من در مورد سلامتی گفتم، در واقع ما مریضی رو انتخاب نکنیم برای علاقمون به مریضی، برای فرایندی که مریضی به بار میاره، که از نظر 5 سالگی من تو اون دوران این بوده که فرایندش توجه و مهربانی و پرداختن به منه، بس من اینا رو لازم داشتم. در مورد بیپولی، در مورد اعتیاد، در مورد همه چیز همینجوری صدق میکنه، ما هرچه که الان هستیم محصول آن چیزیست که انتخاب کردیم باشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم اونجوری باشیم خیلی بهتره. در مورد بیپولی هم همینجوریه، ما پول رو دوست داشتیم ولی آدم های بی پول وقتی توی محیطی که ما بزرگ شدیم خیلی بیشتر مورد توجه قرار می گرفتن، مورد احترام قرار می گرفتن، الهی به نظر می رسیدن، اون دنیاشون رو داشتن، آدم ها در موردشون خوب صحبت می کردن، بابا من می خواهم در موردم خوب صحبت کنن، بهم توجه کنن، بیشتر در موردم حرف بزنن، منو لعن و نفرین نکنن. پس می دیدم پول مساویس با این داستانا، پول رو انتخاب نکردم، بی پولی رو انتخاب کردم که بی پولی به نظرم خیلی چیزهای خوبی توش بود. و اون لحظه بچه من تو 5 سالگی تو فکر این نبودم که با پول میتونم مازراتی بخرم، من تو 5 سالگی به دنبال نیازهای خودم بودم، نیاز توجه، نیاز مورد تایید قرار گرفتن، نیاز تشویق، نیاز دیده شدن، نیاز پذیرفته شدن، من به این نیازها توجه میکردم. دیگه به بعدش رو نمیدونستم تو 5 سالگی پول میتونه چه اتفاقای خوبی رو به بار بیاره و بی پولی میتونه چه چیزهای بدی رو به بار بیاره. منو در نظر بگیر در سن 5 سالگی که دارم به دنیا چه جوری نگاه میکنم، و از اون مهمتر این که من تو 5 سالگی به دنبال چه نیازهایی هستم. والا من تو 5 سالگی دنبال نیاز خریدن یک ویلای لاکچری تو شمال کشور نیستم، والا نیستم. من 5 سالگی به دنبال پذیرفته شدنم، در آغوش کشیده شدنم، مورد توجه قرار گرفتنم، من اونجا اون کار کردم. گفت درمان چیه؟ گفتم درمان اینه که الان نگاه کنی، الان دارم به شما هم میگم که شما هم بدونید اگر با یه همچین مواردی باهاش مواجه هستید. بچه اینو اول بگم لای پرانتز، این که من رانندگی رو دارم بهت میدم، میگم آقا این رانندگیه، الان درد رو گفتم، این درد در مورد این انتخاب مریضی با انتخاب بیپولی با انتخاب تنها موندن همه اینا یکیه. من رانندگی رو دارم بهت یاد میدم، لطفاً دیگه بعدش نمی بگو که آقای استاد شما رانندگی رو به من یاد دادی، حالا بیا تو کوچه 17 هم بهم بگو چجور رانندگی کنم. من میگم ببین من رانندگی رو بهت یاد دادم دیگه، تو کوچه های مختلف با همین متد تو هر کوچه ای بری میتونی رانندگی کنی. درمانش چیه؟ درمانش اینه که تو در دوران کودکی به این نتیجه رسیده بودی که آقا من اگر میخوام مورد توجه قرار بگیرم باید انتخاب کنم، بگردم سرچ کنم ببینم چه کسانی بیشتر مورد توجه هن. بعد تو 5 سالگی به این نتیجه رسیدم که پسر داییم که مریضه بیشتر مورد توجه هن. درمانش اینه که الان نگاه کنم، با این نگاه الانم نگاه کنم ببینم آقا برای من 5 نفر رو در نظر بگیر در نزدیک زندگیت یا دور فرقی نداره، 5 تا آدم جذاب رو در نظر بگیر و بنویس، بگو آقا مثلا استاد یکی، مثلا منو در نظر بگیر، بگو آقا برای من این آدم جذابه، چه چیزایی از این آدم جذابه، اینکه رو خودش کار کرده، اینکه با مسائلش مواجه میشه، اینکه فرار نمیکنه از موضوعاتش، اینکه چه میدونم خیشتن پذیری داره، تاثیرگذاره، نمیدونم کمک میکنه آدمها از بنبست های ذهنیشون بیرون بیان. مثلا این یه مورد. چهار نفر دیگر هم در نظر بگیر، بگو اینم برام، چون الان اگه این تست رو برای تویی که تا اینجای دوره علم ثروت اومدی رو میگم، نه کسی که تازه وارد این حوزه شده، چون اون معیارهاش و باورهاش با تو فرق میکنه. تو معیارها و باورهات الان مناسب این هست که توی دوره، توی مداری قرار گرفتی که جهان بینیت خیلی لولش نسبت به روزهای اولت فرق کرده، حتی نسبت به خیلی از آدما فرق کرده. معیارهای تو برای یک فردی که ارزشمنده فرق داره با کسی که اصلا تو این حوزه نیست. خب با این معیارهایی که برای تو الان هست، بشین بنویس 5 نفر در نظر بگیر، چه کسانی تو این 5 نفر، 5 تا آدمی که برات خیلی جذابن. خب طبیعتا الان با این خلق و خو و با این باورهایی که ساختی، آدم چشم و ابروی مشکی نیست برای تو جذاب باشه. بیشتر جذابیت های درونی فرده که برای تو جذابیت ایجاد میکنه. تو 5 آدم رو در نظر میگیری، میگی آقا من اصلا این آدما چه تو خانواده دور و نزدیک فرق نداره، این 5 برای من خیلی جذابن. خب چه چیزهایی از اینها برای تو جذابه؟ بنویس مواردشو. میگه مثلا آدمیه که خیشتن پذیری داره، آدمی که رو خودش کار کرده، خودشناسی بلده، تاثیرگذار، ارزش ایجاد میکنه. اینا رو نوشتی؟ بعد بگو که خب من میخوام چی باشم؟ میخوام جذاب باشم، دیده بشم، معلوم بشم. از نظر خود من این 5 جذابن و جذابیتش، دلیل جذابیتشون اینایی که نوشتم. خب حالا اینا رو که من نوشتم، مواردی که برای یک فرد جذاب احتیاجه این موارده. بعد نگاه میکنی دوران 5 جذابیت رو توی چیزای دیگه میدیدی، الان جذابیت و محبوب بودن مورد توجه قرار گرفتن یه چیزای دیگه میبینی. چه چیزایی؟ همین 5 که دلایلی که برای تو جذابن این 5 رو نوشتی. و مورد سوم اینه که این دلایلی که نوشتی خوب نگاه کن، میبینی خودتم در همین مدار هستی. یعنی اون آپشن هایی که نوشتی، هر کدومش رو که نوشتی ببینی تو خودت هم دستی بر آتش داری تو هر کدوم از اینا. یعنی اگر می‌نویسی آقای فلانی برای من جذابه، این آدمه برای من جذابه، دلیل این که جذابه این اخلاقشه، چه اخلاقی مثلا با خودش رو راسته، من نگاه می‌کنم خودت هم با خود رو راستی، از همه اینها متوجه میشی که نگاهت عوض میشه. می‌بینی که به خودت میگی دیگه لازم نیست برای اینکه دیده بشم حتما باید مریض بشم، برای اینکه بهم توجه بشه حتما باید مریض بشم. چرا؟ چون میگی که آدمی که مورد توجه قرار میگیره آدمی که خیشتن پذیره، آدمی که جذاب به نظر میرسه آدمی که با خودش رو راسته. بعد میبینی تو همین علائمو داری، اینجا درمان حاصل میشه. به این نتیجه میرسی دیگه لازم نیست تو دستت بشکنه، پات بشکنه، تنگی نفس بگیری، معدت از کار بیفته که آدما به توجه کنن. میبینی بدون انجام اون مریضی هم، بدون انتخاب اون بخش مریضی هم، شما جذاب هستی و مورد توجه قرار میگیری. اینجا تعریف تغییر میکنه. ثروت باعث میشه بتونم به بی سرپناهان سرپناه بدم و این امر باعث خوشنودی خدا، دنیا، مردم و خودمه. به چند نفر از بی سرپناه ها میتونی پناه بدی؟ اولین نفری رو که من خودم به شخصه، ثروت وقتی وارد زندگیم، یه عددی وارد زندگیم شد، قبل از این که بخوام اصلا وارد بشم توی این حوزه، شروع کنم یه نتایجی بگیرم، بچه دعای من این شکلی بود. من توی جای خیلی نافرمی زندگی میکردم، اصلا شرایطم خوب نبود، اصلا نمیشد گفت سقف بالای سر. بعد اونجا میگفتم خدای شکرت به خاطر سقفی که بالا سرم دارم. یه حداقلش اینه که اون لحظه داشتم میگفتم این بود که حداقلش اینه که تو پارک نخوابیدیم دیگه، یه جایی داریم، یه سقفی بالا سرمون داریم. و الان اون شرایط بهتری که وارد زندگیم شده، این روزها وقتی دعا میکنم میگم خدای شکرت به خاطر سقف هایی که بالا سرم دارم. یعنی سقف هایی که بالا سرم دارم یعنی این که الان دیگه من یه دونه سقف بالا سرم ندارم. یعنی قبلا اگر توی یه خونه زندگی میکردم، الان تعدادش بیشتر شده، سقف هایی که بالا سرم دارم. اولین نفری که نجات دادم خودم بودم. و وقتی یاد بگیری ببین بچه، با نجات دادن خودت، نجات دادن رو تمرین کن و یاد بگیر. وقتی یاد گرفتی به دیگران هم میتونی هم نجات بدی هم یاد بدی نجات دادنو. و حالا اگر شما حداقل مثلا بچه، من چون تو کلاس مجبورم بگم، یک مادر و دختری بودن که این دوتا توی مشهد زندگی میکردن و بعد اینا از چند سال پیش مثلا فکر کنید 1,000,000 تومان کلن پول پیش داده بودن بابت یه خونهی توی یه جای دور افتادهی تو مشهد. بعد اصلا 6-7 سال گذشته بود. خوب اینو گوش کنید ببینید آیا ثروت وارد زندگیت بشه برکته یا لعنته. بعد اینا 6-7 سال گذشته بود، یه دختر خانومی داره، فکر میکنم دختر خانومه 18 سالشه 17-18 سالشه و مادرش. بعد این دوتا توی اون خونه 1,000,000 پول پیش داده بودن با ماهی فکر میکنم 150-200,000 تومان اجاره تا 9-10 ماه پیش. بعد از گذشت 6-7 سال این آدمه که صاحب خونهشون باشه گفته آقا بلند شید از اینجا، و یه راه دومی برشون گذاشته بود که یه آقای سنبالایی بود که گفته بود که اگر نمیخواید بلند شید، یه جورایی نشون داده بود که لااقل من دخترتون حالش چطوره، خوبه؟ و اینا خیلی ناراحت شده بودن. بعد یه بنده خدایی بود که تو تهران بود، این منو میشناخت، اینایی که گفتم خواهر و مادر این بنده خدا بودن. و یه روزی با گریه گفت آره اگه همچین شرایطی شده، من خودم هم اینجا جام اصلا رو هواه، جایی ندارم، پولی ندارم، شرایطی ندارم، اونا هم اونجا همینجوری گریه میکن. گفتم مشکل چیه؟ گفت الان باید از اونجا یا بلند شن یا این آدمه بند کرده به خواهر من. من خیلی ناراحت شدم. بعد گفتم که خب الان اونجا چجوریه، چیکار میخوام بکنن؟ یعنی الان با پول پیشش؟ گفت نه 1,000,000 پول پیش دارن، چیکار باید بکنم؟ گفتم خب بیا برو براشون یه جا بگه. گفت پول ندارم. گفتم چقدر پول لازم داره که این اتفاق بیفته؟ گفت حداقل مثلا 10,000,000 تومان. گفتم یه دفعه از 1,000,000 باید 10 برابرش بشه؟ گفت این چون 5-6 سال اونجا نشسته بود اضافه نکرده بود. ثروت باعث میشه که من اون لحظه که یه امتحانی واسه خود من بود، گفتم که اگر تو ادعات میشه میگی ماشینم روشن گذاشتم، سویچم روش بود، حواسم نبود، رفتم باشگاه اومدم دیدم ماشین و سویچ روش، در ماشین باز، ایشگی هم نبرده، همونجا میگفتی این اموال خداست، مال من نیست، من سرایدار خدام، من امانت دارم، مال من نیست، با خیال راحت. اگه واقعا مال خداست، الان یه بخشی از این پوله مال خداست که تو اگر خرجش کنی میرسه به اون آدمه و اون آدمه باعث میشه که اون دختره هر شب تا صبح تن لرزه نگیره از بابت اینکه صابخونه بهش نظر سو داره. به این بنده خدا گفتم برو مشهد براشون یه جا پیدا کن، اونجا که جا پیدا کردی توی بنگاه خواستید قرارداد رو بنویسید به من زنگ بزن بگو چقدر چجوریه. رفت اونجا و از اونجا تو املاک به من زنگ زد، گفتم قولنامه رو بنویس، همون 10,000,000 تومانی که میخواستن و من برشون پرداخت کردم، قرارداد نوشتن و بعد با خیال راحت این آدم اومد و کلی هم حالا دعا کرد و فلان. و معمولا من از این کارا وقتی انجام میدم در طول ماه نمیگمش، الان دارم با سند زنده یکی از این موارد رو میگم که تو فقط از به عنوان بیننده نگاه کنی ببینی الان این ثروت، این پولی که میاد تو زندگی اگه وارد بشه باعث لعنت میشه یا باعث برکت میشه. خب فقط حجویاتی که بعضی از آدم ها در مورد پول گفتن رو تو خودت یه بار دیگه نگاه کنی. الان یه دختر خانومی که میتونه به زندگی خودش، به آینده خودش، به عشق خودش فکر کنه، فکر کنی یه دختر خانومی یه نفری رو دوست داره، میخوام با هم ازدواج کنن، بعد به علت از این ورم تو خونه است با مادرش که آواره نشن، یکی بهش نظر سو داره، اونم میدونه که اینا 1,000,000 تومان بیشتر پول ندارن، هیچ چاره ای هم ندارن. یک هفته اون دختر خانومو در نظر بگیر، چجوری شب تا صبح میخوابه، راه به هیچ جا هم نده، یعنی کل آدمای زندگیش همین بنده خدایی بودن که تو تهرانه، اینم ازش هیچ کاری بر نمیومد. آیا پول الان باعث لعنت زندگی شد یا برکت زندگی؟ آیا پول باعث جلوگیری از فساد نشد؟ آیا پول باعث جلوگیری از سوء استفاده کردن نشد؟ و هزاران چیز دیگه. آیا پول باعث نشد که اون دختر خانم عزت نفسش حفظ بشه؟ و بر اون مادر چه میگذشت وقتی دید صابخونه یه همچین درخواستی رو داره؟ مادری که هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، نمیتونه بره تو پارک بخوابه، نمیتونه اجازه بده دختر کوچولوش با یه آدم مثلا 60-70 ساله ارتباط بگیره. حالا تو به من بگو ثروت برکت است یا نه؟ میخوام ببینی که اگر پول وارد زندگیت بشه، من میدونم روح الهی تو وجود تو هم هست و قطعا دست به این کارها خواهی زد، نه به این معنا که هر کی از راه رسید بهت گفت پول بده تو هم بگی باشه، ولی مواردی که بالاخره اون لحظه ای که با آگاهی پول وارد زندگیت میشه، اون آگاهی در وجودت هست، انقدر آگاهت میکنه که بدونی کجا هزینه کنی. ثروت باعث میشه دیدگاه هم به گذشته و زخم هم به چشم برکت، فرصت و نعمت بشه. یعنی ثروت باعث میشه دیدگاه هم به گذشته ای که داشتم و زخم هایی که خوردم به چشم برکت بشه، فرصت و نعمت بشه. این یعنی این که وقتی من به گذشته خودم نگاه میکنم، میبینم که خیلی از مواردی که امروز دارم رعایت میکنم به خاطر اینه که من در گذشته خیلی از موارد، حالا یه نمونهشو بهتون بگم، اون موقعی که من خیلی اوضاعم خراب بود و اون آدمی که تو خانواده ما خیلی پول داشت، هر بار با بعضی از سوالاتش میدونست من دستم به جای بند نیست، میدونست من اوضاعم خیلی خرابه، حتی میدونست با یه سوالی که جوابشو میدونه و پرسش میکنه که روح و روان منو به هم بریزه، منو نابود کنه، منو تخریب کنه، اون سوالو میپرسید چه خبر، چیکار داری میکنی، وضع چطوره، میدونست جوابشو، من پیش خودش کار میکردم و اون میدونست چقدر به من حقوق میده و میدونست چقدر اجاره خونه دارم و میدونست خرج زندگی چقدره و میدونست راه به جای دیگه ای ندارم و میدونست من 3 شغل ندارم و هر بار تو جمع از من یه سری سوالا رو میپرسید که خودش جوابشو داشت، فقط به این علت میپرسید که منو تخریب کنه جلو بقیه، بگی ببینید من رئیسم. و گذشته من، امروز شرط زندگی من یه ذره بهتر شده، خدا شاده من از دوروریامون چند نفری هستن الان تو اون وضعیت قبلی منه، هیچ وقت نپرسیدم حالت چطوره، یعنی کارت چطوره، درآمدت چطوره، نخواستم هیچ وقت با این سوالی که ازش بپرسم اونو مجبور کنم شرمنده بشه موقع جواب دادن و خیلی چیزای دیگه. ثروت به من، ثروت اگه وارد زندگیم بشه، نگاه هم به گذشتم فرق میکنه، عوض میشه، بعد بهش به زخم هم به شکل به چشم برکت نگاه میکنم. من دوره عزت نفس رو با آقای شیروان تو ماشین بودیم، داشتیم میرفتیم بالا توی یه کوهی با هم دیگه، با ماشین هم داشتیم میرفتیم توی بالای شهران، من تو مسیر توی دفتر و خودکار تو مسیر، ایشون داشت رانندگی میکنم، ماشینم نداشتم، تو ماشین ایشون بودم، داشت رانندگی میکنم، من دوره عزت نفس اونجا نوشتم، 1.5 ساعت تمام تستاشو نوشتم. از کجا نوشتم؟ از زخمایی که خورده بودم، یعنی سوالایی که طراحی میکردم بابت زخمای خودم بود. و دوره عزت نفس نگاه کنید، از فکر میکنم از اواسط یا اواخر سال 98 دوره عزت نفس گفته شد فکر کنید مثلا 98 به پایان رسید، اولای 99 1399، تا همین الان که 1400 هستیم، برج 4 1400 هستیم، من دوره عزت نفس رو نگاه کنید ببینید چقدر توی زندگی من برکت به بار آورده، نه فقط برای من از نظر مالی، برای خیلی از آدم ها که کامنتاشون هم میخونید که چقدر دوره عزت نفس بهشون کمک کرده. من از زخم هام نوشتم، هم برای من برکت آورد، هم برای دیگران آرامش آورد، برکت آورد. پس وقتی ثروت وارد زندگیت بشه، نوع نگاهت به گذشتت و زخمهات هم عوض میشه. ثروت باعث میشه اعتمادم به خودم و دنیا و خدا بیشتر بشه. قطعا وقتی ثروت وارد زندگیت بشه، اعتماد به نفست بالاتر میره. ببین بعضی از جنگایی که ما داریم با خدا، حالا حداقل من داشتم با خدا، این بود که خدایا حالا همه این حرفا به کنار، من شرط زندگیم خیلی بده و من احتیاج دارم که مقدار ارتقا پیدا کنم با این وضعیت. دعاهایی که میکردم، همه ی ارتباطات من تهش اگر شرط زندگیم از نظر مالی ارتقا پیدا نمیکرد، گفتم بابا مگه میشه تو منو دوست داشته باشی؟ این همه هم وصف تو، احساس تو نسبت به من تو کتاب ها گفته شده، ولی من تو زندگیم 2000 ندارم، همش دارم دست و پا میزنم، چه وضعشه؟ و خداوند ماهی به من نداد، ولی ماهیگیری رو به من یاد داد. وقتی ماهیگیری رو به من یاد داد، زندگیم یه مقدار برکت که گرفت، یه عددی وارد زندگیم شد، نگاه من، اعتماد من نسبت به خدا عوض شد. این روزها که دارم زندگی میکنم، خدا میدونه که فقط به این فکر میکنم که تمام اشتباهات از قبال باورهای اشتباه من بود، هیچ ربطی به خدا نداشت. هرچی جلوتر میرم، آگاه تر که میشم، اصلا یه نمونهش، آدمایی که تو این حوزه نیستن، اصلا نمیدونن، خودشون رو نمیشناسن و اصلا از وجود مشکلاتشون که دلیلش چیه مطلع نیستن. شما هم الان اونایی که تا اینجا اومدن دور عزت نفس علم ثروتو دارید میبینید، بعضی از آدم ها مثلا طرف میاد ناله میکنه، میگه آره همش این داستان ها تقصیر فلانیه. شما الان به یه آگاهی رسیدید، قشنگ باورهای فرد رو میتونید ببینید، میتونید ببینید که اصلا نمیدونه ایراد از کجاست، هی داره میندازه گردن این و اون و زمان و مکان و همه چیز داره میندازه گردن بدشانسی. خیلی جاها من که باهاتون حرف نزدم، ولی میدونم خیلی جاها میفهمید قشنگ نفر چه باورهای اشتباهی داره و اصلا میخوای بهش بگیم قبول نداره، ولی شما داری دقیقاً میبینید. حالا فکر کنید من میبینم آدمهای دورور زندگی خودم که دقیقاً همون باورهای قبلی منو داشتن و اصلا مشکل رو تو باوراشو نمیدونستن، تو بیرونشو میدونستن. بعد که با اون آدم نگاه میکنم، خود گذشتم رو تو اون آدمه میبینم، بعد همون لحظه اون داره حرف میزنه، من فقط تو مغزم اینه خدا من ببخش، خدا من عذرخواهی میکنم، خدا ببخشید من اصلا چقدر من نادان بودم، چقدر من نمیدونستم، چقدر من به تو تهمت زدم، خدا اصلا برکت تو از اول داده بودی، من جلوشو گرفته بودم، من نمیذاشتم بیاد. خدا ممنونم که هیچ وقت ناامید نشدی، همچنان بهم کمک کردی تا من یه روزی متوجه بشم، بیدار بشم و از کمکات استفاده کنم. اینا باعث میشه اعتماد من به خدا بیشتر بشه، به دنیا بیشتر بشه. خیلی از زاویه هایی که من با دنیا داشتم که فهم کردم با من حال نمی کنه، وقتی ثروت وارد زندگیت بشه بی‌اعتمادی ها بی میره، مخصوصا اگر ثروت با آگاهی وارد زندگیت بشه. این نکته خیلی مهمه. باور کنید یه روزی خدا رو شکر میکنید که در نهایت کسی که تو این دوره باشه و این دوره رو درونیش کنه و احساسش تغییر کنه، محال ممکنه به ثروت نرسه، زندگیش دگرگون نشه، و اون روز به یاد حرف من میفتی که خدا رو با تمامی دلت تشکر میکنی که از طریق آگاهی به ثروت رسیدی. چون داریم میبینیم بعضی از آدم ها فقط باور مالیشون رو درست کردن، ولی از نظر شخصیتی رشد نکردن و اون ثروت اصلا نه خوشحالشون میکنه نه بینش خاصی بهشون میده. و دقیقا میبینید فقط اون آدمه با ثروتش داره مردم رو سعی میکنه تخریب کنه تا احساس خوبی به خودش پیدا کنه. و تو قطعا این اتفاق واسط نمیفته، چون شخصیتت رو با باورهای مالی داری همزمان رشد میدی. ثروت باعث میشه تصویر واقعی آدم‌های دورم رو واضح‌تر ببینم و شناخت حقیقی‌تری پیدا کنم. بچه این نکته انقدر بهتون حال میده. ثروت وارد زندگیت بشه، آدم‌های دور و برت رو واضح‌تر می‌بینی. یعنی تو مثلا یه نمونه‌اش بهت بگم، بعضی از آدم‌های خیلی نزدیک زندگی من آدم‌هایی بودن که من همیشه فکر می‌کردم اینا منو خیلی دوست دارن و خیلی به من مهربونن و خیلی به من عشق می‌ورزند و آنها مرا خیلی دوست می‌دارند و و و و. حالا در کدوم پوزیشن بودم؟ یک بیچاره به تمام معنا. بعد این آدما اینقدر به من فکر می‌کردم، اینقدر به من لطف دارن، محبت می‌کنن، عشق می‌ورزند. بچه ها وقتی یه عددی وارد زندگیم شد، خدا شاهده، یه دفعه دیدم یه عده‌ای از اینا یه دفعه غیبشون زد. یا غیبشون زد یا به من تیکه میندازن یا منو مسخره میکنن یا ازم دوری میکنن یا پشت سرم پشت سر گویی میکنن. بعد گفتم خدای اینا چرا اینجوریان؟ بعد باعث شد که من مثلا فکر کنین یه بار به من نه ماشینم و نه خونه ها رو هیچی رو به من تبریک نگفتن، نه جایگاه هم و نه هیچی رو به من تبریک نگفتن. بعد گفتم خدای اینا چرا اینجوریان؟ اینجا شد که بعدن تو دوره قوانین جهان هستی اومدم در موردش صحبت کردم که مت اونجایی که گفتم خیلی ها دوست داشتن بلد نیستن، به تو ترحم میکنن. تا کی؟ تا زمانی که تو از اونها بدبختر هستی به تو ترحم میکنن. چرا به تو ترحم میکنن؟ از سر عشق؟ نه، تو رو حفظت میکنن، چون تا وقتی تو هستی اونا احساس خوبی به خودشون دارن، چون وجود تو خیالشون راحت میکنه یکی از خودشون بدبختر هست، هر وقت به تو نگاه میکنه احساس خوبی پیدا میکنن. میگن بابا مثلا طرف از زندگی خودش راضی نیست ولی به تو که نگاه میکنه میگه خب این دیگه ترکیده است. خوب هر از گاهی اینو میبینیم خیالمون از زندگی خودمون راحت میشه، حداقل با اینی که هستیم راحتتر آشتی میکنیم. اون آدم ها به من ترحم میکردن، منو دوست نداشتن، چون یه نزدیکی یه عزیزی به من گفت که اون موقعی که اوایل من اوضاعم خیلی خراب بود، وقتی با من تصویری صحبت میکرد پشت سرم اون تصویری که بود یه جای خیلی داغونی بود، بعد میگفت همیشه وقتی تو رو میدیدم تلفن که قطع میشد، عزیزی که میگم جزی از خانوادم ها، میگو همیشه گریه میکردم بعدش که تلفن قطع میشد. مثلا گفتم خدا این کجا، این چه منظره، اون تو کدوم خونه داره زندگی میکنه اینجوریه. بعد زد و اوضاع عوض شد، خونه و زندگی و ماشین و جایگاه و همه اینا که تغییر کرد، این آدم اومد بعد از مدت خواب من برگشت گفت خیلی جالبه، هیچ وقت ذهنم نذاشت این اتفاقهای نو تازه رست و ببینم. میگفت هیچ وقت نیومد بگه که ای خدا رو شکر کن چقدر تغییر کرده، چه منظره خوبی ازش ببینی، زندگی خوبی ازش ببینی. میگفت ولی هر بار که تو اون تصاویر بود همیشه دنبال این بود که یه سناریو هندی درست کنه، عشق بگیره از من. ثروت باعث میشه آدمهای دوروبرتو واضح تر ببینی و بیشتر و آگاه تر متوجه بشی که تو کجایی و دور چه کسایی دارن زندگی میکنن. نه به معنای اینکه آدم ها رو قضاوت کنی، یا به معنای روشنبینی بیدار شی. بعد ثروت باعث میشه که تو متوجه بشی خیلی چیزا بهت ثروت میده. یکی از موضوعاتی که ثروت بهت میده اینه که برای تو شرایطی رو فراهم میکنه که خودت رو سانسور نکنی. همیشه در پی نباش که مردم رو راضی کنی. ثروت بدین امکان رو میده که خود واقعیت رو زندگی کنی. دستت زیر ساطور کسی نباشه که مجبور باشی همش به ساز بقیه برخصی. ثروت به تو این اجازه رو میده که اگه عصبانی بودی بگی من عصبانیم، نترسی از اینکه از دست بدی اون دوتا دوروبری که داری رو. ثروت به تو این فرصت رو میده که احساسات واقعی تو بیان کنی. ثروت به تو این اجازه رو میده که اون چیزی که بقیه هستن راحت، یه روز حال داره بخنده میخنده، یه روز حال نداشته باشه نمیخنده، ولی من همیشه باید بخندیدم. ثروت به تو اجازه میده اگر یه جوک بیمزه از یکی از مهمای زندگیت شنیدی خندت هم نگرفت نخندی، نه اینکه مردم راضی کنی، نکنه ناراحت شه. ثروت این ترسو از تو میگیره که دیگه مهم نیست، اگه ناراحت شم مشکل خودشو باید درستش کنه دیگه. قرار نیست که من هی مترسک باشم، همه کار بکنم که تو خوشحال باشی. همون اندازه که تو حق داری منم حق داشته باشم. ثروت این اجازه رو میده. اگه من زنگ میزنم که الان حوصله ندارم گوشی رو قطع میکنی، اگر من ثروت داشته باشم منم این اجازه رو دارم اگه یه روزی واقعا حوصله نداشته باشم بگم ببخش من حوصله ندارم الان، خدافظ. من یه میلیارد تا چیز بهت میتونم بگم در مورد اینکه ثروت وارد زندگیت بشه چقدر برات خوب میشه. ثروت وارد زندگی میشه، ببین بچه، من یکی از چیزهایی که از خودم فهمیدم این بود که من فهم کردم خیلی آدم مهربونیم. بعدم فهمیدم هم من مهر طلبم هم مردم راضی کنم. ترس از دست دادن آدم های دوروورم، برای اینکه من به این فکر میکنم اینا چرا باید با من باشن، این خانواده، این دوروری ها، من چیزی برای ارائه ندارم که لااقل دلشون رو به دست بیارم، هرچی میگن من مثل خدنگشون همه کار رو انجام بدم. در حالت افراطیش میگم بده، نه تو حالت نرمالش. روابط اجتماعی محترمانه خیلی خوبه، من میدونم دارم چیو میگم، من تو اون بخش تاریک رو دارم میگم، من بخش ضعفای خودم رو دارم میگم. قرار نیست من تو روابط اجتماعیم هی خودم رو قورت بدم، هی خودم رو سانسور کنم. این میشه رابطه یه طرفه. و ثروت به تو این اجازه رو میده تو هم مثل بقیه آدما اجازه داشته باشی اگر دوست نداری الان بخندی به یه جوک نخندی، نه ترسی از اینکه از دستشون بدی. چون ثروت به تو جایگاه اجتماعی خوب میده، خیالت راحت میشه که آقا کسی منو کنار نمیذاره. من یه نمونه بهتون بگم، یک بنده خدایی یه نزدیک 7-8-10 ماه یه سری رفتارها رو با من میکرد تا همین سال گذشته، و بعد من هی ملاحظه کردم. بنده خدایی که میگم اینا، همه اینایی که میگم تقریبا از فامیلای نزدیکم. من هی رایت چند روز پیش بود، شاید تو کام 20 روز پیش، گوشی رو برداشتم و قشنگ آنچه که دلم میخواست، اونچه که فکر میکردم حقمه باید بهش بگم و حقش باید بشنوه رو بهش گفتم. و همون لحظه هم قبلش، خب قبلا معمولا قبل از اینکه ما یه اقدامی کنیم با خودمون ته خوب و ته بدش رو در نظر میگیریم، میگم امکان داره من این حرفا رو بزنم، نه که فوش بدم و دریوری، یا حرف دلم رو بزنم. دم اگه حرفم رو بزنم احتمال داره، یعنی ذهنم گفت امکان داره که این آدم دیگه نباشه تو روابط خانوادگی با تو، با تو نباشه دیگه، دیگه هم باید حرف نزنه قهر کنه و فلان. و گفتم خب نباشه، مگه خرج منو داره میده؟ ببین بچه، ثروت بهت این جسارت رو میده، این قدرت رو میده که نترسی حرفتو بزنی. یعنی مبنای روابطی که داری بر پایه ترس نباشه، ترس از دست دادن. بدونی اگر اون نباشه دوستام هستن. بعد من حرف دلم رو زدم، حرفی که 10 ماه تمام نگهش داشته بودم، نترسیدم خودم از دست بدم. مگه ای اصلا کجای زندگی منه؟ خیلی جالبه بچه، حرف رو زدم اندازه 24 تا 48 ساعت این آدم با من قهر کرد. بعد از 24 تا 48 ساعت به بعدش قصه عوض شد. الان من به عنوان یک فرد خیلی محترم در ذهن ایشون و در رابطه با ایشون هستم. همین یکی دو روز گذشته یه برخورد دیگه با هم داشتیم، یه ارتباطی دیگه با هم داشتیم، فقط دوست داشتم از اونجا فیلم میگرفتم بهتون نشون میدادم چقدر این آدم 100 برابر احترامش نسبت به من بیشتر شد. خیلی جالبه، توی جمعی داشتم حرف زدم، یه دفعه 3 نفر با هم دیگه اومدن حرف بزنن، همین آدمه اونجا تو اون جمع برگشت گفت بابا داره حرف میزنه، گوش کنید ببینید چی داره میگه. این چه اخلاقیه؟ ما چرا این اخلاقو داریم؟ این بنده خدا داره صحبت میکنه. حالا من فقط اینو میخوام بهتون بگم، وقتی من اون باری که گوشی رو برشم حرف 10 ماهه‌ای که دلم مونده بود و به اون آدم بزنم، من نمیخواستم اون آدم رو تخریب کنم، من فقط میخواستم از خودم دفاع کنم، من میخواستم بفهمونم که منم تو جایگاه خودم هستم و باید احترام بذاری تو رابطه با من همونطور که من احترام میذارم. من نترسیدم از این که بخوام یک رابطه رو با بت، من یه اصطلاح دارم همیشه این تو ذهن میمونه، یه رابطه رو خواهی با توف نگهش داری، حفظش کنی به هر قیمتی. و من نگرش گفتم نگر نمیدونم رابطه، همون رابطه عالی شد و اون آدم وقتی این رفتار رو کردم قطعا من این فکر رو میکنم اون آدم گفت نه این واقعی لولش اومده بالا، این واقعی شخصیتش تغییر کرده، این واقعی باید بهش احترام گذاشته بشه. چون من یه چیزی بهتون بگم، آدم‌های محترم یه سری آپشن ها دارن که از روی اون آپشن ها شناسایی میشن. یکی از اون آپشن ها اینه که حرفشون رو قورت نمیدن به هر دلیلی. نه بی‌ادبی ها بچه ها، اینا رو با هم قاطی نکنی. من چند تا جلسه عزت نفس بود که چند نفر اومده بودن گفتن ببخشید پسر ما برداشته به همه توهین میکنه، میگه من عزت نفس دارم. آدمی که عزت نفس داره محترمانه تر رفتار میکنه، آدمی که عزت نفس داره خودشو دوست داره، از رابطه خودش با خودش وقتی عشق جاری میشه، در لبریزش در روابطش با دیگران عشق جاری میشه. اونجایی که میبینی مردمو داری تخریب میکنی، نابود میکنی، بی احترامی میکنی، این اصلا عزت نفس نیست. عزت نفس یعنی من خوبم تو هم خوبی، نه اینکه من خوبم تو چقدر بدی. عزت نفس رفتار معقول و محترمانه رو میطلبه. اینه که میخوام بهتون بگم اینا رو با هم اشتباه نگیریم که ما داشتیم چند تا مورد هر کاری پدر مادر به بچه میگفتن میگم نه برید بر خودتون، من خودم رو دوست دارم نمیکنم، این اصلا اینا نیست. اتفاقا 1000 برابر آدم محترمانه تر رفتار میکنه. ثروت باعث میشه در کمال آسایش به آرامش بیشتری برسم و بتونم به چیزهایی که بهشون علاقه دارم با تمرکز برسم. مثل بچه‌ها فکر کنید ثروت باعث شده به آسایش برسی. آسایش یعنی وجود یه سری امکانات که تو یه سری دغدغه ها رو نداری، یه سری امکانات زندگی رو داری. مثلا یه نمونه خیلی ساده بهت بگم، فکر کن خونت کولر داره، این آسایش ایجاد میکنه. این که خونت کولر داره، خونه خونکه، آسایشه، به آرامشت کمک میکنه که بهتر راحتتر بتونی آرامشو بر خود برقرار کنی و بعد باعث میشه که تو تمرکز بیشتری داشته باشی. مثل توی چی؟ مثل توی کتاب خوندن. آدمی که 12 تا بدهکاری داره حالا بره کتاب بخونه، آدمی که پول برق قبض و آب و برق و گاز و تلفن رو نداده و هی براش اخطار داره میاد، حالا میخواد مطالعه کنه و کتاب بخونه. آدمی که خرج روزمرهش گیره بره کتاب بخونه. آدمی که پول پیش خونش بیشتر شده نداره بده، 10 روز دیگه هم باید خونه رو تخلیه کنه بره کتاب بخونه. به نظر تو اون چقدر تمرکز داره تا آدمی که این دغدغه های مالی رو دیگه نداره، به یه آسایشی رسیده، آسایش و امکانات مالی رسیده. اون میخواد کتاب بخونه بهتر تمرکز داره، فیلم میخواد ببینه بهتر تمرکز داره، میره رستوران میخواد تو رستوران غذا بخوره، حواسش به اون سفره‌ایه که به اون میزیه که براش چیدن و به غذاییه که داره میخوره مزه ها رو حس میکنه. ولی بوده موقعی که ما داشتیم غذا میخوریم خوشمزه ترین غذا رو، ولی همه جا بودیم الا سر اون غذا خوردنه، یعنی حواسمون به 1000 جا بوده. آدمی که میخواد خوش بگذرونه، آدمی که میخواد تفریح کنه تمرکز بیشتری داره، آدمی که میخواد شادی کنه، مسافرت بره، عبادت کنه، عبادت میخواد بکنه، ثروت وقتی تو زندگیت آسایش میاره، آسایش به آرامشت کمک میکنه. میخوای سوارت اسب سواری کنی، میخوای نمیدونم معاشرت با آدمهای برجسته داشته باشی، میخوای کوهنوردی کنی، اسکی کنی، استخر بری، بیلیارد بازی کنی، تنیس بازی کنی، گردشگری کنی، همه اینا چون ثروت برات آسایش میاره، این آسایش به ایجاد آرامش تو زندگی تو کمک میکنه. ثروت باعث میشه بتونم بخش های مثبتی که در وجودم هست را گسترش بدم، مثل سخاوت، بخشش، انفاق کردن، کمک کردن، خدمت کردن، مهربونی کردن، صداقت، شفافیت، انسانیت، معرفت، حمایت، عشق خرج کردن، دوستی کردن، همفکری و مشورت دادن. شما یک مشاور خوب مالی میتونی برای خیلی ها باشی وقتی ثروت وارد زندگیت بشه. چون میگن اگر میخوای بفهمی یک کشاورز چه کیفیتی داره، کشاورزیش به یک زمین چه کیفیتی داره، از محصولاتی که از باغش میگیری میشه فهمید. و شما فکر کن ثروت وارد زندگیت شده، خب نتایجت داره میگه تو همون باغبانه هستی که بلد بودی چجوری از این زمین، در این زمین دانه بکاری و از این زمین نتیجه بگیری. پس تو میشی یک فردی که قابل مشورته، یه فردی که قابل اعتماده، یه فردی که میشه ازش کمک و همفکری گرفت. پس ثروت بهت کمک میکنه بخش‌های مثبت وجودت هم شکوفاتر بشه. بخشیدن، سخاوت داشتن، مهربانی کردن، عشق ورز کردن، حمایت کردن، مشورت گرفتن و و و تمام اینا رو ثروت وقتی وارد زندگیت میشه تو یک منشأ اثر میشی تو زندگی هم خودت هم دور و بریات. حالا اینا رو که من هی میگم تو نگاه کن ببین ثروت بیاد تو زندگیت آیا این برکت میشه برای خودت، مردم، دنیا و خدا یا نه لعنت میشه. ثروت باعث میشه بتونم به کودکان کار و کارتون خواب ها و تمام کسانی که با گرفتن مشاوره و مشورت و تجربه دادن بهشون راه واقعی و درست موفق نشدن رو یاد بدم، موفق شدن رو یاد بدم، به جای ماهی دادن ماهیگیری بهشون یاد میدم. به تمام اینا بچه من دیروز داشتم رد میشدم دوباره این چارهایی که سمت خونه ما دو سه تا چهارا داره که فکر کنم چه مرکز تمام کودکان کاره که اصلا تا میرسی سر چهارا یعنی 600 نفر حمله میکنن، یکی میگه دشت بده، یکی میگه اسفند میاره، یکی میگه یه کمکی کن، یکی میگه نمیدونم بذار شیشه رو برات بشورم. این به هزار مورد. من با این که خیلی برام سخته، خیلی برام سخته و این که مثلا نخوام بهشون پول بدم خیلی برام سخته، یعنی آسونش اینه که بخوام بهشون پول بدم. تمرین من اینه که بهشون پول ندم. دلیلم دارم به اون بچه ها پول نمیدم چون من میبینم تو اون پارک نشستن دو نفر، دو تا آدم بزرگ نشستن، بعد این بچه ها رو جمع کردن، مدیریت میکنن، اینا رو میفرستن سر چهارراه، هر کدوم یه عددی رو میگیرن، آخر سر میرن تو قله که اونا پر میکنن، اونا هم برمیدن برای خودشون، فقط به اینا جای خواب میدن و غذا. و بعد اینش یه طرف، دوم این که وقتی ما هی پول میدیم به این بچه ها باعث میشه که اینا سود بزنن بگن 600 تا بچه دیگرم بفرستید بیان. اینجا اشتغال زایی شده، کارآفرینی شده که به بچه ها گدایی رو یاد میدیم، بهشون میگیم آقا یه راه میونبار وجود داره، شما هیچ تلاشی نکنید، ما میریم کار میکنیم، میایم شما فقط سر چهارا وایسید، اینا الکی بچرخونید، ما پولایی که درآوردیم با زحمت رو بیاریم بدیم به شما و شما ناتوانید، یا هزار تا تعریف دیگه میشه از این رفتار داشت. پس به خاطر این من تصمیم گرفتم به هیچ کدوم از اینا پول ندم، چون نمیخوام گدا پروری بشه، نمیخوام به این موضوع کمک بشه. 4 بار 40 بار این من آدم ها بیان اونجا و همین طرز فکر رو داشته باشن، اینا 60 بار بیان ببینن این چراغ سبز شد و قرمز شد ولی هیچ کس به اینا پول نداد، بعد از یه 4 روز یه هفته 10 روز دیگه این کار رو نمی کنن، میرن دنبال یه راه درست. ولی وقتی ما بهشون پول میدیم باعث میشیم که تایید کنیم آقا ادامه بدید، نه تنها خودتون بلکه زنگ بزنید 600 نفر دیگه هم بیان باز همین راه ادامه بدیم. خب مملکتمون فلج میشه. ما تو کشورمون گدا لازم نداریم که، ما دکتر لازم داریم، ما متخصص لازم داریم، چیزای بهتری لازم داریم و ما آدما ناتوان نیستن. میگم یه چند نفر اومده بودن به من میگفت پسر، میگفت پول به من بده یا دشتی بده. پسرت سعی و سالب، دوتا جوونه مثلا 17-16 ساله. من گفتم پول خورد ندارم. گفت بده دیگه چی میشه، بده یه دشت بده دیگه. گفتم من چرا باید به تو پول بدم؟ گفت بده دیگه. گفتم و من برای چی باید به تو پول بدم؟ چرا دست نداری، پا نداری، چه مشکلی ده؟ حال کاری نداریم که طلب داشت از من دیگه. گفتم اما من چرا باید برم سر کار زحمت بکشم پول جمع کنم بیارم بعد همه رو بریزم تو کیسه تو، تو چرا؟ به خاطر چی؟ و من میخوام اینو بهت بگم، اون لحظه یکی بچه ها اومد اونجا، من بهش برگشتم گفتم که تا رسید من شیشه ماشین رو داده بودم پایین، اومد گفت شما چقدر شبیه، گفت شما هنرپیشه ای؟ نگاش کردم گفتم نه. گفت فوتبالیستی؟ گفتم نه. گفت چهرت شبیه این چیزاست، فوتبالیست های هنرپیشه ها. گفتم ببین یه چیزی بهت بگم، میدونستی تو بزرگشی خیلی پولدار میشی؟ گفت واقعا؟ گفتم آره دیگه. گفت کجا میدونی؟ گفتم من جادوگرم. بعد گفت واقعا؟ گفتم آره. گفت خب خودت پولداری؟ گفتم معلوم نیست. یه نگاه کرد گفت چرا؟ گفتم که خب یه نفری که خودش تو این جایگاه داره به تو میگه که تو بزرگشی پولدار میشی. گفت چه خوب، خندید. بعد گفت یه دشت میدی؟ گفتم من دارم بهت میگم تو بزرگشی خیلی ثروتمند میشی، تو دنبالت یه قرون دوزاری؟ گفت راست میگی ها. گفتم برو به این حرف من فکر کن، یه چند سال دیگه که خیلی پولدار شدی قیافه من یادت بیاد که من بودم بهت گفتم، چون من از آینده خبر دارم. حالا تو روزگاری که هر باوری به انسان بدی اون باور واقعا باور بشه اتفاق میفته، چه کاری بذار این باور من بهش بدم دیگه. چون اگه من این باور بهش ندم، باباش یا یه کس دیگه میاد بهش میگه خواهی تو سر تو بزرگشی چی نمیشی. بذار من بگم بشه. و من با تمام وجود تو چشمای اون آدم خوندم که این جمله نفوذ کرد تو وجودش، کمک میکنه. کاش یکی هم تو بچگی به من اینو گفته بود، اینجوری با ایمان به من گفته بود. چون جمله من خبر از آینده نداشتم، ولی اون جمله رو اگر توی اون آدم درونی بشه، اون جمله رو اون آدم بپذیره، اون اتفاق رخ میده. همه یه چیزایی که تو زندگی ما رخ داده از یه جمله شروع شد. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا شد، همه چیز با او هستی گرفت و هیچ چیز بدون او جان نگرفت. در ابتدا یه کلمه بود. بابام به من گفت تو بیارزه هیچی نمیشی. بابام بهم گفتش که تو بزرگچی خیلی پولدار میشی. بابام بهم گفت تو بزرگشی خلبان میشی. بابام بهم گفت تو بزرگشی نمیدونم میفتی زندان. بابام بهم گفت، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا شد، همه چیز با او هستی گرفت و هیچ چیز بدون او جان نگرفت. حالا که اینجوری بز منم به این بگم دیگه، چه کاریه؟ خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. ثروت باعث میشه بتونم الگوی خوبی واسه فرزندانم باشم و براشون بهترین امکانات رو فراهم کنم که مثل من با کلی ناکامی و عقده ها و حقارت ها بزرگ نشن. فقط یک لحظه تصور کن یک آدمی شدی که ثروت وارد زندگیت شده، به اضافه این که بلد شدی چگونه ثروت رو خلق کنی، چگونه ارتباطات عالی ایجاد کنی، چگونه روی خودت کار کنی، چگونه با خودت به صلح برسی و به خودت توجه کنی، احترام بذاری و نوع رابطت با خدا بالغانه و آگاهانه باشه، کلن به یه شخصیت عالی رسیدی. بعد فکر کن تو فقط بر خودت زندگی کنی، زندگی خودتو داشته باشی و اون بچه‌ای که از تو به وجود اومده فکر کن که در حال رصد کردن توه، تو و رفتارهات، تو و رفتارهات و نتایج زندگیت. از تو چه الگویی میگیره؟ اصلا به این فکر کردی که از نگاه یک بچه کوچولو تو چگونه به نظر میرسی؟ وقتی به خودت داری اهمیت میدی، وقتی داری از خودت لذت میبری، وقتی موقع غذا خوردن داری شکرگزاری میکنی، وقتی همه روابطت با خودت و اجتماع اطرافت صادقانه و شفافه، وقتی نوع نگاهت به مسائل، وقتی با چیزها مواجه میشی، یکی به عنوان بچت همیشه همواره داره تو رو مشاهده میکنه که تو با موضوعات چجوری برخورد میکنی. تو فکر کن هیچی بهش یاد ندی، خودت رو فقط زندگی کنی، ببین چقدر چیز از نوع رفتارهای تو یاد میگیره. و ثروت باعث میشه که یه سری امکاناتی که در اون سنین لازمه، مثل من همیشه عقده یه دوچرخه رو داشتم تا به همین امروز، هیچ وقت دوچرخه نداشتم، هیچ وقت یه سری چیزهایی که بقیه داشتن رو نداشتم. من هیچ وقت تو عید یه دست لباس کامل عید باید مثلا یه کفشی، یه شلواری، یه پیرنی باید داشته باشه نداشتم، هیچ وقت نداشتم. دیگه بابای من میترکون یه جوراب نو میگرف، یعنی از کل لباسای عید یه جوراب برای من میکرم. بعد خب این برای من اون لحظه که بابام جوراب میگرف خوشحال میشدم، ولی وقتی میرفتم پیش بچه های مدرسه یا بچه های کوچمون دوروبریا تو فامیل نگاه که میکردم، اونجا تازه تو مقام قیاس قرار میگرفتم، دیدم اه بابای اون مثلا 12 تا چیز خریده واسه عید، مال ما یه جوراب خریده. من یادم یه بار یک سالی تنها چیزی که بابامو برای عید خرید از این دمپاییایی که روش بسته است، الان جدیدن که سالها میذارنش، اون دم اون نوع دمپایی‌ها رو میذارن تو دستشویی، بعد برای ما از اون دمپایی ها گرفته. اون کلن کل خرید عید بود. بعد جالبه پدر من ندارم نبود که بگی مثلا نداشت، یعنی اون موقعی که کسی نمیدونست سوپرمارکت چیه، چندین سال پیش بابای من توی منطقه یه سوپرمارکت داشت که هم خاربار فروشی و اینا بود، هم میوه فروشی بود، یعنی مغازه 2-3 دهنه بزرگ داشت. پولم خوب در میورد، برای خودش هم خوب خرج میکرد، ولی برای ما خرج نمیکرد. بعد من اونجا کلی عقده تو وجودم به وجود میومد، کلی احساس حقارت، حالا خارج از موضوعات روابط عاطفی و اجتماعی که با من میشد، نوع تربیتی که با من میشد، خارج از اون بخش مالیشم خیلی اتفاقای ناخوبی واسه من میافتاد، نه فقط من، حالا تو اون خانواده، برای همه. و فقط به این فکر کن که تو ثروت که داشته باشی چقدر امکانات میتونی فراهم کنی، هم امکانات مالی، هم امکانات تربیتی، رفتارهایی که میکنی، همه اینا میتونه از تو یک فرزند، خب قطعا یک کسی خیلی با اعتماد به نفستر و عزت نفس بالاتری نسبت به خود من برات به وجود بیاد. حالا این آیا به نظرت برکته یا لعنته؟ ثروت باعث میشه بتونم به جواب خیلی از سوالات و ابهامات ذهنم برسم، مثل اینکه بفهمم ثروتمندان هیولا نیستن، ثروت بد نیست و ثروتمند شدن چیز عجیب و بزرگ و نشدنی نبود. اینا تمام جوابهای سوالهای منه. بچه من تو هفته پیش داشتم نگاه میکردم، جایی تو خیابون میرفتم، بعد برجای خیلی بزرگ حالا توی منطقه نگاه میکردم، یه خونه های خیلی عظیم، برجای خیلی عظیم، یا ماشین های خیلی گرون نگاه میکردم، مثلا گفتم خب الان اون چرا اونو داره من ندارم؟ خدا شو که اون داره، چرا من نباید داشته باشم؟ بعد جواب این سوالو نداشتم، گفتم چرا واقعا؟ گفتم دلیلی وجود داره که من مثلا الان برج نداشته باشم؟ دلیلی وجود داره که من بهترین و گرونترین ماشین ایران رو نداشته باشم؟ دلیلی وجود داره که مثلا حالا یه نفر توی شهرک غرب رو نگاه میکنه ببینیم مثلا خونه ویلایی آنچنان من یه خونه هست میخوام برم باشگاه ببینم مثلا فقط نزدیک 6-7 تا کت شلوار پوش تو حیات خونه وایسادن، مثل این فیلم ها که اصلا خدمتکارهای داخل خونه هستن، با یه تیپ عالی تو حیات وایسادن، بعد یه سری آدم های مختلف اونجا کار میکنن، خونه مثل قصر میمونه. بعد گفتم صاحب این چه برتری نسبت به من داره؟ بعد گفتم هیچ. چه برتری داره؟ هیچ. اون باور کرده که حقش اوناست، من باور کرده بودم که حقم اونا نیست، همین. برتری وجود نداره، نه هیچ کس از هیچ کس برتره، نه هیچ کس از هیچ کس کمتره. منم اگه الان دارم تو مثلا نگاه جدیدم، جهان بینی جدیدم به زندگی و آدما به اتفاقا نگاه میکنم، مثلا میگم چرا اونا اونو دارن؟ میگم خب اون به خودش دیده اونو داشته باشه، دنیا بهش داده، من ندیده بودم به من نداده بود، ببینم به منم میده، یعنی خصاصت تو دنیا نیست، محدودیت تو ذهن منه، من محدودیت ها رو برمیدارم به اونجا میرسم. الان مثلا پیش خودم میگم من واقعا، و اون روز داشتم میگفتم بچه من برنامه بعدیم اینه که توی کشورهای اروپایی تو هر کشور یه خونه بر خودم داشته باشم. بعد مثلا تو هر کشوری تو اروپا یه خونه بر خودم داشته باشم، یه ماشینم اونجا داشته باشم که هر موقع تو همون کشور میرم برای تفریح دیگه هم ماشین داشته باشم، هم خونه داشته باشم، یه جای خیلی خوب داشته باشم. بعد گفتم خب همیشه سوالم اینه، هر چی که میخوام. میگم آیا کسی هست که همچین فضایی رو داره تجربه میکنه؟ مثلا 10 تا کشور توی اروپا رو در نظر بگیر، کشورهای خوبی که مثلا دوست داره مثلا طرف بره، مثلا میخواد بره اسپانیا، میخواد بره ایتالیا، میخواد بره سوئیس، فرانسه. بعد از خودم میپرسم میگم آیا کسی هست که همچین فضایی رو داشته باشه؟ انسانی هست همچین چیزی رو داشته باشه، چیزی که من میخوام و تجربه کرده باشه؟ دو تا سوال، این سوال دو تا جواب داره. یا میگم آره هست، میگم خب اگه اون تونسته پس منم میتونم، یا میگم نه همچین چیزی اصلا نیست، کسی نیست که، میگم خب من اولین نفر میشم که این کارو میکنم. اینا محصول چیه؟ محصول تمریناییه که کردم. مثلا کی به این چیزا فکر میکنم؟ من فقط به این فکر میکنم خدا کنه بتونم پول اجاره خونه این ماهمو جور کنم که مجبور نشم قایم شم از دست صابخونه زنگ بزنه من نشون بدم که نیستم. ولی وقتی رشد میکنه باورهات، اصلا دنیا رو یه جور دیگه ای نگاه میکنی. و بعد به ثروتمندا که نزدیک میشی میبینی ثروتمندا هیولا نیستن، اتفاقا برعکس اونی که گفتن خیلی آدمای محترمی هن، خیلی آدمای سلامتتری هن، مؤدبترن. اصلا کلا وقتی به ثروت بیاد وارد زندگیت بشه، به یه سری چیزهایی که از قبل گفته بودن وقتی نزدیک میشی از نزدیک خودت میبینی، میبینی با اون چیزی که قبلا گفته بودن یه دنیا فاصله داشته، اصلا خیلیش اشتباه بوده، اصلا اینجوری نیست. یا من فهم کنم ثروتمندا هیولا، نزدیک میشی میبینی نه هیولا که نیستن هیچ، خیلی آدمای خوبی هم هستن. و خیلی از سوالای دیگه ذهنت هم برطرف میشه وقتی که به ثروت میرسی. وقتی ثروت وارد زندگیت میشه خیلی از ابهاماتت برداشته میشه، حالا اینا برکته یا لعنته. وقتی من متوجه میشم یه ذره عدد زندگی مالی میاد بالا، میرم توی یه سری روابط، نگاه میکنم چقدر راحت بوده پولدار شدن، چرا برای من اینقدر گندش کرده بودن، اصلا موضوع عجیبی نبوده، موضوع سختی نبوده، پیچیدش کرده بودن، اصلا اینجوری نبوده. بعد نگاه میکنم کی برای من این جایگاه رو تعریف کرده بود، کسی که تا حالا این جایگاه رو ندیده بود، اونم یکی دیگه شنیده بودم یه نسل به نسل چرخیده بود به من رسیده بود. و من اونجا برای خودم دست میزنم، میگم من تنها کسی هستم که به جایی که با شنیده هام زندگی کنم، رفتم خودم دقیقا تحقیق کنم، رفتم خودم دقیقا رصد کنم. و وقتی کشف کردم متوجه شدم چیزی که هست با چیزی که گفتن یک دنیا فاصله داره. خب برات لذت بخش نیست جواب این سوالا رو بگیری؟ بعد ببینی که کلی قضاوت‌های ناجور در مورد ثروت و ثروتمندا کرده بودی، بعد بهشون که نزدیک بشی ببینی اصلا اونجوری نیستن. بعد میفهمی همش محصول یه سری قضاوت‌های اشتباه بوده. اینا خیلی خوبه قبل از مردن حتما این چیزها رو تجربه کنی، متوجه بشی، به آگاهیش برسی، بفهمیم که بابا تمام اون چیزایی که به عنوان یه جورای معما بود تو ذهن ما، اون معما بین میره. میفهم مهمترین موضوعش اینه که تو بفهمی اصلا پولدار شدن انقدر گنده نبود که گندش کردن، عجیب نبود که عجیب به نظر رسوندن، پیچیده نبود، سخت نبود که سختش کرده بودن. و وقتی اینا برطرف بشه تو جواب خیلی از سوالات تو میگیری، خیلی از تهمتایی که زدی از بین میره، خیلی از قضاوتایی که کردی برداشته میشه و اینا کمک میکنه. پس ثروت وارد زندگیت بشه برکت میشه. ببین بچه من فقط دارم نگاه میکنم ببین چیو دارم تو تمام این حداقل جلسه امروز و جلسه قبلی براتون دارم توضیح میدم که بدونی با یه وارد شدن ثروت تو زندگی چه ابعادی در زندگیت گسترش پیدا میکنه، تغییر میکنه، جهان بینیت، نگاهت، تعریفهات، حسات و شرایط زندگیت، و چقدر به تو این امکان رو میده که تو بهترین خودت رو ارائه بدی. ثروت باعث میشه بفهمم که من حقیقتاً ارزشمند، شایسته، لایق هستم و این فهم باعث تقویت عزت نفسم میشه. وقتی توی موقعیتی قرار میگیری، میری توی یک رستورانی که همه آدم حسابیا به زعم تو اونجا نشستن و تو اونجا راحت غذا میخوری، وقتی توی محله‌ای قرار میگیری که به زعم تو فقط ثروتمندا میتونن اونجا زندگی کنن، وقتی میری توشون زندگی میکنی، وقتی به این فکر میکنی که قرار میگیری تو مسافرت هایی که فقط فکر میکنی ثروتمندا اون امکانات رو دارن و آدمای گنده و ارزشمند و انسانهای برتر فقط میتونن از اون امکانات استفاده کنن، وقتی تو وارد اون امکانات میشی و از اون امکانات استفاده میکنی، تو اون جایگاه قرار میگیری، احساس ارزشمند بودن بیشتری میکنی و احساس میکنی لایقی، شایسته‌ای و این نوع نگاهت نسبت به خودت باعث میشه عزت نفست بالاتر بره. هر چقدر که عزت نفست بالاتر میره، نوع نگاهت به خودت هم تغییر میکنه. من میخوام بهتون بگم، من از اولم حرفم این بود که نمیخواد به دنبال چیزهایی که به تو حس ارزش میده بری، احساس ارزشمند بودن کنی، چیزهای با ارزش تو زندگیت قرار میگیره. ولی از یه بعد دیگه ای هم که نگاه کنی، میبینی که تو یه ذره احساس ارزش کردی، وارد یه لول، یه مداری شدی که اونجا بهت پول بیشتری داده میشه. بعد که اونجا قرار میگیری، چون اون امکانات رو استفاده میکنی، از اون محیط پیامهایی که به ذهنت، به ناخودآگاهت میرسه اینه که تو هم تو این سطحی ها، تو هم تو این لیولی ها. یه سال طول میکشه تو خودتو تو یه لیول بالاتر تصور میکنی. اینجوری هم درونی رو خودت کار کردی، هم اتفاقات بیرونی این پیام رو میدن که تو ارزشمندی. پس این ثروت برکته وقتی وارد زندگیت میشه. ثروت باعث میشه بتونم آسایش و امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی پیدا کنم. خیلی از جایگاه ها مثلا آسایش مالی، امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی پیدا کنن. فکر کن تو ثروت داری، بعد یک شغلی، یک کاری رو زدی، مثلا شما رفتی 3 زمین خریدی. این که تو 3 زمین خریدی، داری میری کار جوازشو انجام بدی، بدی بسازن، بعدم بتونی بفروشیشون یا اجارشون بدی، یا اینکه تو بدونی که یه پولی اومده تو زندگیت، رفتی یه کارخونه ای رو زدی که اون کارخونه نیاز اجتماع رو داره برآورده میکنه، مثلا چه میدونم یه کارخونه شیر زدی، کارخونه نمیدونم موادی که احتیاجه، یعنی تو همه سوپرمارکت ها هست، بعد تو اون کارخونه رو زدی، یه عددی رو مشخص کردی، یه حاشیه سودی واسه داره، تو میدونی مثلا بابت هر یه دونه ای که از این اقلامی که در نظر گرفتی کارخونش رو زدی تولید میکنی، این عدد سود برات میاد، خب پول کارمندا رو میدی، هزینه ها رو پرداخت میکنی، بعد میبینی ماهانه این عدد وارد زندگیت میشه. اولا که یه شغل ثابته و با ثبات داره، این که تو میدونی که توی شغلی هستی، حالا چه اون زمینایی که داری ساختمون سازی، یعنی وارد یه سری شغلهایی میشی که میدونی امنیت داره این شغله و میدونی پایداره و خیالت راحته که همیشه این شغل واسه تو پول میسازه. خب از نظر خانوادگی، از نظر اجتماعی، از نظر موقعیت زندگی نگاه که میکنی، میبینی یه امنیتی رو برات به وجود آورده، تو اون امنیت داری زندگی میکنی. مثلا یه کارخونه ای رو زدی، داره تولید میشه، کارمنداشو گذاشتی، مدیرعامل گذاشت، همه چی گذاشتی، بعد این یه روال 1-2 ساله رو هم طی کرده، حالا الان با خانوادت این امکان پیش اومده که با هم بلند شید برید یه مسافرت مثلا 1 ماهه دور اروپا رو بچرخید. شما میدونی وقتی میری برمیگردی و اینجوری نیست که زندگیت رفته باشه رو هوا، یعنی حتی توی اون مسافرت هم که هستی میدونی کارخونه تو داره کار میکنه، تو مسافرت هم که هستیم میدونی اون 3-4 قطعه زمینی که گرفتی اونا داره برات سود میاره، میدونی اون شغلت، اون بیزینست، اون کاری که داری انجام میدی داره برات کار میکنه، یعنی تو مسافرتت هر چه قدم داری هزینه میکنی، میدونی اصلا همون لحظه موقعیت شغلی داره برات پول میندازه. این تو رو در یک امنیت مالی و جایگاه اجتماعی قرارت میده. حالا ثروت وقتی به تو حس امنیت میده، آیا این برکته یا لعنته؟ اون حس امنیت تو را آرام میکنه، تو را ایمن میکنه. آیا تو پرخاشگر میشی وقتی حس امنیت داری؟ ما بیشترین واکنش های تند و عصبی رو زمانی از خودمون بروز میدیم که احساس ناامنی میکنیم. اگر ثروت وارد زندگیت بشه به تو حس امنیت بده، آیا بیقراری، استراب، پرخاشگریات کم نمیشه؟ چرا میشه؟ آیا این به نفع اجتماعه؟ بله. به نفع خودت هست؟ بله، من سلامت میمونم. خدا رو راضی میکنه؟ قطعا خدا ببینه که آقا من خوشحالم، سالمم، با کسی هم کاری ندارم، مردم اذیت نمیکنم و دارم به خانوادم رسیدگی میکنم، خب خودم خوشحال میشه. دنیا چی؟ دنیام خوشحال میشه. با اون شغلی که برای خودم امنیت ایجاد کردم، برای 4 نفر دیگه هم امنیت ایجاد کردم، خب ارزش ایجاد کردم، دنیا هم از کسی که داره ارزش ایجاد میکنه حمایت میکنه. دارم خودمو گسترش میدم، شغلمو گسترش میدم، جهان از کسی که داره گسترش پیدا میکنه حمایت میکنه. پس با وجود این، اگر ثروت وارد زندگیت بشه، این ثروت برکته. ثروت باعث میشه در جمع‌های خانوادگی و دیگر جمع‌ها عزیزتر، محترمتر. این برعکس چیزاییه که تو بچگی به من گفتن. ثروت باعث میشه در جمع خانوادگی و دیگر جمع‌ها، مثل جمع دوستانم، ارتباطام، همسایه‌ها، چه میدونم، همه ارتباطایی که دارم، ثروت باعث میشه در جمع‌های خانوادگی و دیگر جمع‌ها عزیزتر، محترمتر، محبوبتر و قابل احترامتر به نظر برسم. قطعاً میدونم اینو تایید میکنی. چه بخوای چه نخوای، وقتی عدد مالی زندگیت بالا میره، وقتی ثروت وارد زندگیت میشه، در همه جمع‌ها محبوبتر به نظر میرسی، محترمتر به نظر میرسی، عزیزتر به نظر میرسی. توی یه جمعایی کمک کردی، از اون دید بهت نگاه میکنن به عنوان یک فردی که سخاوت داره، بخشنده است، کمک میکنه، منشأ اثره. توی یه سری جمعا که آدما فقط به پول احترام میذارن، خب تو اون گزینه رو داری، باز بهت احترام میذارن. یعنی مثلا نگاه میکنی، میخوام بهت بگم هم بخش آدمهایی که حسابی به این موضوع نگاه میکنن، سالم به این موضوع نگاه میکنن، میگن خب طرف ببین خودشو از دل هیچی به بالا رسونده، این آدم آدم ارزشمندیه، ببین نتایجشو، این نشون میده این آدم میتونست بره خودکشی کنه، دیگر کشی کنه، بره معتاد بشه، بره دزد بشه، بره قاچاق فروش بشه، نشده اینا رو، رفته خودشو ارتقا داده، با وجود تمام امکاناتی که نداشته خودشو ارتقا داده و اینقدر محکم پای خودش وایساده، پس این آدم قابل احترامه. یه بعدی از جامعه و آدماش با اون سطح دیدگاهشون به این آدم احترام میذارن، یه بعدی از اجتماع هم هستن که اینجوری به قضیه نگاه نمی کنن، میگن هر کی پول داره آدم حسابیه، اونا هم بهش احترام میذارن. یه بعدی از آدما هستن میگن هر کی ماشین گرون سوار میشه، آقا طرف سوار پورشه و بنز و بی ام و میشه، نگهداری یه ماشین بنز، بی ام و پورشه ماهانه خدا تومن هزینه شه. یعنی اگر یکی رو میبینی سوار بنز و بی ام و شده یا پورشه شده، بدون این هر یه دونه هزینه ماشینش، من مثلا من یه ماشینی که گرفتم، 3 روز، 2 روز، 2 روز اول که سوار شدم، روز سوم دیدم گاز میدم جلو نمیره، هی انگار بوکسواد میکنم، بردمش توی یه مرکزی، حالا اسمشو نمیارم، کلی ما رو تحویل گرفتن، بفرمایید آقای خلعتبری، برام قهوه آوردن، نسکافه آوردن. گفتم خدا خودش کمک کنه، این تحویلی که میگیرن معلومه چه برنامه‌ایه. یعنی باورم نامناسب بودا که بعدم با این باور مواجه شدم، که ما رفتیم اونجا تو طبقه دو، گفتن شما تا کارشناسا اینا رو رسیده کنن شما بریدون بالا. رفتیم بالا و بعد با چیز پیج صدامون کردن، گفتن ما رو پیج کرده، گفتن تشریف بیارید پایین، و گفتن خب ما گذاشتیم اونجا، فردا بهتون خبر میدیم. فرداش تماس گرفتن، سلام جناب خلعتبری، ببینید هزینه خدا شده دارم من، برگشو دارم که برام نوشته بود، مهر اون شرکت، این شرکتی که میگم که معتبرترین شرکت هاست، که برای من زده بود که اینو کارشناسا تشخیص دادن اینا باید عوض بشه، شما فکر کن من 2 روز ماشینی گرفتم، اینا باید عوض بشه، 120 میلیون تومان میشه هزینه هم تعمیر هم قطعاتی که میخوایم بذاریم، 120 میلیون تومان. بعد تماس که گرفت اینو، گفتم آقا از این گنده تر هم داره هزینه های بی ام و؟ گفت خب بعضی مواقع، ولی خب نه، معمولا تا این حدوده. گفتم شما دیگه تا آخرش رو حساب کردی با من، لااقل یه پر پایین تر حساب کردی. کاری با اینش ندارم، میخوام بهتون بگم که خب اینو من امروز متوجه شدم، کسی که بنز داره، بی ام و داره، پورشه داره یا ماشینای گرون قیمت داره، هزینه هاش خیلی فرق داره با یه سری ماشینای دیگه. بعد برای من، فکر کن مثلا من یه آدمیم که دیگه شبیه اونا نگاه نمی کنم، کسی که خوش از دل هیچی بالا برده، آدم خود ساخته ای و این قابل احترام و ارزش، اصلا از یه بعد دیگه نگاه میکنم، میگم کسی که سوار ماشینای گرون میشه آدمیه که پول سازه، که میتونه این ماشینو مدت ها نگهش داره، من بهش احترام میذارم. یکی دیگه میگه کسی که تو این منطقه زندگی میکنه آدمیه که پول داره دیگه، پول نداشته باشی اینجا اگر بخوای اجاره نشین باشی باید ماهی 20 میلیون تومان اجاره بدی، پس این قابل احترامه. بعضیا میگن اینی که این لباسو پوشیده پس این آدم آدمیه که داره. بعضیا، هر کسی نگاه که میکنی توی کلیت جامعه، وقتی که ثروت باعث میشه در جمعهای خانواده، یعنی تمام سلیقه ها رو پوشش میدی و ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که چی بشیم، قابل احترام باشیم دیگه، ثروت باعث میشه در جمعهای خانوادگی و دیگر جمعها عزیزتر، محترمتر، محبوبتر و قابل احترامتر به نظر برسیم. پس این فکر میکنم ثروت ورودش، یعنی ورود برکت. ثروت باعث میشه بسیاری از اعضای خانواده و دوست و آشنا برای مسائل خود بخوان ازم همفکری و مشورت بگیرن. خودتو یه لحظه تصور کن که تمام اون کسایی که مسخرمون میکردن، برای من الان، بچه برای من الان این اتفاق افتاده، تمام اون کسایی که منو مسخره میکردن برای بعضی از مسائلشون که مرتبط به موضوعات من، به من زنگ میزنن از من مشورت میگیرن. آیا این که من به اونا مشورت میدم، مشاوره میدم، کمکشون میکنم به خانوادم، آیا من ارزش ایجاد دارم میکنم یا نه؟ آیا من منشأ اثر شدم یا نه؟ آیا من مفید واقع میشم یا نمیشم؟ آیا من میتونم تو زندگیشون مؤثر بشم یا نه؟ خب این به خانواده من کمک میکنه یا نه؟ یعنی رشد من به اونها هم کمک کرده دیگه. خب اینو خدا راضی میکنه، دنیا راضی میکنه، مردم راضی میکنه، خود من راضی میکنه. آره. پس ثروت وارد زندگی میشه وقتی نتیجه میگیرم این اتفاق میفته. پس ثروت برکت است. بعد خودتو یه لحظه تصور کن در همون جمعیت خانوادگی خودت به یه همچین جایگاهی رسیدی که آدما برای مسائلشون تو رو مخاطب قرار میدن و از تو میخوان که بهشون بگی چه کنن، و این روز خواهد رسید وقتی نتایج در زندگی خودت شکوفا بشه. من میگم اوائل برای من اینجوری نبود، من از اتاق میومدم بیرون این حرفا رو، همین حرفا رو میزدم از اتاق میومدم بیرون. بعدن یکی از بستگانمون گفت تو از اتاق میرفتی بیرون، میگفتن این بیچاره هم دیوونه شده. اینم فکر کنم دیگه بعدن که نتایج اون تغییر کرد، گفتن که این از اولش هم استعدادش با ما فرق میکرد. یعنی آدما تبدیل میشن، تغییر میکنن. آدمایی که به من میخندیدن، من یادم وایس میذاشتم تو ماشین گوش میکردیم با دو تا دوستام، خب وایس رو داری گوش میکنی، بیرون نگاه میکنی یه تو ماشین روبروی خونه، بعد مثلا دختر خواهرای من به من میخندیدن، گفتن دیوونه شدی با دوستات قرار میذاری دم در، بعد ستایی میشی آسمون رو نگاه میکنی. بعد همونا مثلا بعضی از اعضای خانواده من شدن کارمندای من، مثلا یه دفعه وسط ماه به من میگه که میشه حقوق منو این ماه یه ذره زودتر بدی؟ آیا خودت رو در این پوزیشن ببینی برات لذت بخش هست یا نه؟ نه اینکه کسی رو تخریب کنی، از اینکه ببینی تو پای حرفت وایسادی، هیچکس جز خدا پشتت وای نستاد، تو این حرفه رو به نتیجه رسوندی و آدما امروز همین که درخواست میکنه میگه آقا مثلا حقوق منو زودتر بده، همین نشون میده تو حرفی که زدی و پاش وایسادی و خدایی که پشت تو وایساده، شما کارتون درست بوده. آیا این حس خوبی بهت میده یا نمیده؟ باعث نگاه بهتری در مورد خودت میشه یا نمیشه؟ اگر میشه ثروت برکت است. ثروت باعث میشه موقع انتخاب فرد مناسب ازدواج، این هم برای دختراست این هم برای پسراست. ثروت باعث میشه موقع انتخاب فرد مناسب ازدواج از موضع ضعف و فقر و مجبور به تصمیم گیری و انتخاب نباشم و آزادانه انتخاب کنم. شما میدونی، منم میدونم، بسیاری از انتخاب هایی که شد، مثلا طرف الان میگه وای اگه این نباشه من میمیرم، وای اگه اون نباشه من میمیرم. من یه موقعی به بعضی از بچه ها میگم خدا وکیلی اگر شرایطش بود، مثلا به دختر خانومه میگم اگر امکانش بود، اگر خودتو بالاتر از این جایگاه میدیدی و میدونستی گزینه های بیشتر و بهتری هستن، آیا بازم برای اون آدمه میمردی؟ اولش که میگه آره من اونو دوستش، بعد که یه ذره برش توضیح میدم میگه نه خب من فکر میکنم تنها انتخابی که میتونم داشته باشم توی این جایگاه زندگیم اینه، برای این انقدر گندش کردم تو ذهنم. چند درصد از آدم ها رو میشناسید که ازدواج کردن بعد مثلا گفتن خب آقا این مگه این اخلاقو نداشت، این پسر مگه این اخلاقو نداشت، برای چی باشه ازدواج کردیم؟ میگه خب بابا ما وضع مالیمون خوب نبود، اینا پولدار بودن. چند درصد از افراد رو میشناسی که صرفا فقط به خاطر اینکه بی پول بوده راضی شده با اونی که با پوله، تازه توی اون دوران نامزدی هم فهمیده این آدم اون آدمی که باید نیست، ولی شرایط زندگیش بهش اجازه نداده. من کسی رو میشناسم که با یه دختر خانومی ازدواج کرده، فکر میکرده دختر خانومه پول داره، خود پسره فکر میکرده، فکر نمیکرده، دیده به زندگی خودش رو نگاه کرده، دیده زندگی مالیشون خیلی افتضاحه، به اعتماد به نفسش نگاه کرده، پسره نگاه کرده اعتماد به نفسش هم داغون و ترکیده است. چهره این پسر، تیپ و قیافش رو نگاه کنید، میتونم بهتون بگم یکی از 100 تا خوب تهرانه. بعد رفته با اون دختر خانم ازدواج کرده، دخترم دوستش هم نداره، اینو علنن به دخترم گفته، بعد فکر میکرد دختر پول داره، بعدن که حالا به مرور زمان فهمیدن که اصلا پول خاصی وجود نداشته. بعد یه روزی به اون آقا پسر گفتم خب چرا نمیای از اون زندگی بیرون؟ گفت تو اون زندگی لاقل اینا یه دونه خونه دارن توی حالا مثلا شمال شهر، یه دونه خونه دارن اونجا زندگی میکنن. گلافه که من از این جدا شدم اومدم بیرون، میخوام چیکار کنم با این سنم، میخوام چیکار کنم دیگه، کاری ازم بر نمیاد. بعد شما نگاه کن چهره این پسر و تیپش و قیافش و اصلا مؤدب بودن، همه اینا رو نگاه میکنی، بعد میبینی فقط به صرف این که پول نداره، اعتماد به نفس نداره، توی اون زندگی مدتها سالهاست داره زندگی میکنه. و فکر کن، فقط به این یه لحظه فکر کن، ثروت تو زندگیت باشه چقدر موقع انتخاب فرد مناسب برای ازدواج، چقدر تو میتونی آگاهانه و آزادانه تصمیم بگیری، نه سر فقر و ضعف و کمبود و نداری و اجبار. پس اینجوری وقت چیزی که بتونه تو رو به آزادی بیشتر برسونه اون برکت، و ثروت چیزیه که تو رو میتونه به آزادی بیشتر برسونه. ثروت باعث میشه بتونم به مشکلات و حل مشکلات اعضای خانواده و فامیل رسیدگی مثبت کنم و قوت قلب فامیل و خانواده باشم و ترس هاشون با حضورم کم رنگ بشه. وقتی خودت رو تو این جایگاه میبینی، آیا تو مؤثر و مفید هستی برای خودت و اجتماع کوچیک دور و بر زندگی خودت؟ اگر اینجوریه، اگر آدما میدونن که حالا نه لزوما همه ازت پول بخوان، اگر بدونن که با 10 دقیقه با 2 دقیقه صحبت کردن با تو مثل آب روی آتیشه و اون آدم قوت قلب میگیره، آروم میشه، میدونه که به تو زنگ زده و تو بهش گفتی آقا اینجوریه اینجوریه اینجوریه، چون تو رو قبول داره، کلی حرفای تو روش اثر میذاره و مسیر زندگیشو بهتر میکنه و اون آدم تنش کمتری رو تجربه میکنه و با حمایتهایی که میتونی بکنی، حالا بعضی از اعضای خانواده و فامیل رو میتونی کلامی حمایت کنی، بعضی ها رو میتونی مالی حمایت کنی، مشورتی حمایت کنی، و همین که میشی قوت قلب خانواده و فامیل، آیا تو اینو میخواستی؟ ببین من موارد مختلف رو میگم، یکیش میبینی برای تو اصلا جذاب نیست، میگه اصلا نمیخوام، مهم نیست، اوکی، ولی برای بعضی ها مهمه. من سعی کردم تمام سلیقه ها رو در نظر بگیرم که این موارد رو گفتم و قطعا برای خود من به شخصه یه حس خیلی خوبی رو به بار میاره این موضوع. ثروت باعث میشه بتونم با خیال راحت نقاشی کنم و غرق در یک بوم نقاشی آنطور که دلم میخواهد، آنچه را که تخیل میکنم بکشم. ببین فقط نقاشی نیست، حالا من موارد مختلف رو گفتم، رانندگی میکنی، نقاشی میکنی، مسافرت میری، صبحانه داری میخوری، بعد یه بنده خدایی از نزدیکات اصلا همسرت نشسته داره باهات صحبت میکنه، از نظر مالی توی امنیتی قرار گرفتی، توی آسایش قرار گرفتی، حالا که الان 5 دقیقه ازت خواسته که حرفاشو بشنوی، کلن تو اینجایی و اونم میفهمه که تو اینجایی داری میشنویش، همین که بفهمه تو داری میفهمیش این آرومش میکنه. و حالا میگم نقاشی، تا حالا شده که آنچه که دلت میخواد تو تخیلت هست رو روی یک بوم نقاشی، نقاشی کشیدن یکی از چیزایی که بیشترین آدمها رو برای بیشترین آدمها جذابه، آدمها دوست دارن این کارو. و فکر کن الان یه شرایطی، یه امکاناتی تو زندگیت بود که در یک، فقط یه لحظه تصورش، در یه ویلای بودی که حیات ویلات، اصلا حالا میگم یه ذره دورم فکر نکن، فکر کن مثلا شبی چه میدونم شبی 10 میلیون تومان دو شب 20 میلیون دادی یه ویلایی رو گرفتی، همین تو شمال خودمون، که حیات ویلایه تو دریاست، یعنی چسبیده به ساحله، بعد ویلای شخصیه، حالا چه برای خودت باشه چه اجاره کردی، دو شب اصلا اجارش کردی، بعد فکر کن اونجا توی ساحل رو شن قشنگ یه جای خونک یه بوم نقاشی گذاشتی و داری دریا رو نقاشی میکشی. از نظر مالی ثروت اومده تو زندگیت، خیالت راحته، یعنی حضور کامل داری اونجا توی اون حیات، توی اون ساحل، روبروی اون بوم نقاشی و آنچه که دلت میخواد رو داری نقاشی میکنی، رنگش میزنی و این حسی که تو اون لحظه داری رو یه لحظه احساس کن. صدایت، موجهای دریا، نگاه کن ببین چقدر گوشت رو نوازش میده، اون منظره‌ای که اونجا هست، این آزادی که داری، این در لحظه بودنت که دغدغه نداری، اینا چه حسی رو به تو میده؟ و خدایی که تو داری که دوست داره که تو آرام باشی، راحت باشی، خوشحال باشی، وقتی تو این فضا باشی آیا خدا رو خوشحال نمی کنی؟ چرا؟ خودت چی؟ چرا؟ دنیا چی؟ دنیا میبینی که آقا تو داری نقاشی میکشی و داری یه ارزش ایجاد میکنی. مردم چی؟ اگر حالت خوب باشه مردم اذیت نمی کنی، یعنی از هر جهتی نگاه کنی مفیده. پس ثروت برکت است. ثروت باعث میشه بتونم برای دخترهایی که آرزوی ازدواج دارن و فقط به خاطر نداشتن جهیزیه و امکانات مالی مجبورن تنها بمونن، شرایط رسیدن دو نفر که همدیگر رو دوست دارن رو براشون فراهم کنم. من بچه فقط به این فکر کنید، یک دختر خانوم با یه آقا پسری، این دوتا هم دیگر رو دوست دارن، میخوام با هم ازدواج کنن، و تو مثلا دختره به خاطر فقط به خاطر اینکه جهیزیه نداره، یا پسره فقط به خاطر اینکه نمیتونه یه خونه رو اجاره کنه، در بیس زندگیش نمیتونه یه خونه رو اجاره کنه، یا یه سری وسایل ابتدایی خونه رو بخرن، فکر کن این دوتا با هم ازدواج کنن، ازشون یه دختر یه پسر میاد که از این دختر و پسره بعد همینجوری به مرور اونا بزرگ میشن، ازدواج میکنن، یه نسلی بعد میشن 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، 50000 نفر، 2 میلیون، 3 میلیون، 20 میلیون جمعیت، همینجوری اتفاق افتاد دیگه جمعیت، فکر کن میشن 100 میلیون جمعیت. 100 میلیون جمعیت میتونه در چند ده و چند صد سال آینده به وجود نیاد، فقط به خاطر اینکه این دختره و این پسره شرایط امکان اولیه زندگی رو نداره، مثلا دختر جهیزیه نداره، پسرم پول پیشی خونه رو نداره. و فکر کن این 100 میلیون جمعیت رو فقط کمک تو میتونه متولد کنه، یعنی کمک کنی برای دختره جایزیه‌ای بگیری. حالا نمیگم آنچنانی عجیب غریب، ولی زندگی اولیه. به پسرم این امکان رو بدی، بگی آقا مثلا، من حتی به این فکر کردم، گفتم آقا من مثلا 150 میلیون تومان میبرم میدم پول پیش اون خونه، قرارداد و قولنامه رو به نام خودم میزنم، میگم آقا شما یه سال تا دو سال اینجا زندگی کنید، این پول پیشو من دادم، خودم آخر بعد دو سال میام میگیرمش، اوکی؟ فقط به نام منه، شما اینجا زندگی کنید، اینم از پول پیشتون، اینم از جهیزیه. آقا مثلا 50 میلیون 100 میلیون 70 میلیون هم دادم برای جهیزیه، شما دوتا ما هم ازدواج کنید. توی این دو سالی هم که من پول اجاره رو دادم، پول پیش خونه رو دادم، توی این دو سالم هر چی کار میکنید فقط پس انداز کنید که بتونید بعد از اون خودتون زندگیتون رو جلو ببرید. و تو فکر کن یه نسل 100 میلیون جمعیت انسانی به وجود میاد که بعد از اون دیگه تا صده های بعدی هم هر موقع روح تو از این سیاره رد میشه میبینه که این مسبب این اتفاق تو بودی. من فقط یه دونه رو دارم میگم، و چقدر از نظر روحی معنوی چه حسایی به تو دست میده. و تو این امکان رو داشته باشی، حالا ثروت داشته باشی، این کار رو بکنی، برکت است یا لعنت است؟ ثروت باعث میشه بتونم باعث آزادی زندانی یا زندانی هایی که به خاطر یک مبلغ ناچیز خانوادهشون رو تنها گذاشتن آزاد کنم و اونا رو به کانون خانوادهشون برگردونم و بالا سر بچه هاشون برگردن. و فکر کن مثلا تو در هر ماهی، بعضی هستن بچه به خدا، بعضی هستن برای 3 میلیون 5 میلیون تو زندانه، گفتاده نداره پول رو بده تو زندانه، تو فکر کن هر 6 ماه یه آدم رو بتونی آزاد کنه، مثلا 5 میلیون بدی، یا اگر نه وسیع‌تر ثروت اون تو زندگیت و تو بخشنده تری، میتونی هر ماه یه دونه آدم رو آزاد کنی برگرده سر خونه زندگیش، از آسیب اجتماعی که همسرش میخوره، خود اون فرد میخوره، یا بچه هاشون که با نبود پدرشون و مادرشون و این فشارها به وجود میاد درشون آسیب ها، تو جلوگیری میکنی. حالا ثروت برکت است یا لعنت است؟ که تو میتونی منشأ اثر بشی، تو میتونی مسبب بشی که این آدم ها به زندگیشون برگردن. ثروت باعث میشه بتونم برای خودم یک زمین ویلایی بخرم که طرح ساخت و نوع باغچه، استخر و تمام امکانات اونو به سلیقه خودم بسازم و این یکی از آرزوهام بوده. من برای خودم یکی از بزرگترین آرزوهام بوده، همیشه مثلا تو فیلم ها و ویلاهایی که حالا تو خارج و تو شمال اینو نگاه میکردم، یه چیزی همیشه تو ذهنم داشتم، دوست داشتم یه ویلای رو بگیرم، باغچه هاشو خودم بسازم، استخرشو خودم بسازم، اون پنجره هاش که قدیه رو خودم بسازم، اصلا طرحشو، پارکینگ مانندشو خودم بسازم. ثروت وارد زندگیم بشه، من میتونم آرزویی که سالها تو دلم بود و حق بنه، یعنی آرزویی رو که خدا به یک انسان میده، چگونگی اون آرزوام محقق شده، اگر من باورش کنم چگونگیش رو دنیا انجام میده و من تجربهش میکنم. ثروت به من این امکان رو میده. حالا برو تو بگرد ببین تو خودت چه آرزویی رو داشتی که اگر ثروت داشتی دلت میخواست یه چیزی رو خود. بچه یه وقتی به یاد میفتم که دارم اونجا وایسادم، میگم آقا اینجای ویلا رو اینجوری بساز، به اون معماره، به اون نجاره، به اون کسایی که توی اونجا هستن دارم میگم اینا چجوری، بعد اون نقشه‌ش رو دارم میکشم، دونه به دونه باغچه‌ش و شکل و شمایل اونجا رو، نوع درختایی که اونجا میذارم، وقتی به اینا فکر میکنم اصلا یه حالی میشم و این آرزوی منه که قطعا تجربهش میکنم و میگم ثروت باعث میشه من آرزوم رو تجربه کنم. پس برکته، چیزی که به من کمک میکنه رویاهایی که خدا تو وجودم گذاشته رو اجرایی کنم. ثروت باعث میشه در نوع انتخاب غذا، منطقه زندگی، ارتباطاتم، تفریحاتم و حتی خوابیدن و ساعت بیداریم حق انتخاب داشته باشم و آزادانه انتخاب کنم. هیچ چیزی بالاتر از آزادی نیست. شما برید ببینید تو تفریحاتتون، تو نوع غذایی که میخورید آزادید، اگه ثروت بیاد به آزادی میرسی، تو منطقه زندگیت ثروت بیاد به آزادی میرسی، تو ارتباطاتت ثروت بیاد به آزادی میرسی، تو تفریحاتت ثروت بیاد به آزادی میرسی. تو ساعت خوابیدن و بیدار شدن وقتی ثروت بیاد به آزادی میرسی و تو میتونی حق انتخاب داشته باشی، همون حق انتخابی که خدا بهمون داده بود. ثروت باعث میشه آیندم رو زیباتر تصور کنم، هدفمندتر عمل کنم و هیجان و امید بیشتری به آیندم داشته باشم. بچه اگر هیجان رو از زندگی بگیری میشه مردگی. وقتی یه کسی به آیندهش هیچ امید و هیجانی نداره اون آدم زنده نیست. و ثروت وقتی وارد زندگیت بشه، الان مثلا من همین خونه ویلاگری که گفتم میخوام بدم بسازن اینجوری کنم اونجوری کنن، اینا رو وقتی بهش فکر میکنم نسبت به آینده یه کششی دارم که جلوتر برم، این کارو بکنم اون کارو بکنم. اینا امیده، اینا زندگی و حیات به من میده. پس ثروت اگر بیاد وارد زندگیم بشه، من رو زنده نگه داره که بتونم تصور کنم آیندم و که چه کارهایی قرار بکنم. این ثروت برکت. ثروت باعث میشه بتونم با امکاناتی که در اختیار دارم الان زیباتری رو حس و زندگی و تجربه کنم. چرا؟ چون با هر آنچه که الان هست که به وجود آوردم و نتایج زندگیمه، خوشحالم، آشتیم، لذت میبرم. به خدا منم الان تو خونه خودم هر چیو که میبینم از صفر تا صد هر کدومش رد پایی از خداست که دارم میبینم. به خدا قسم خیلی در طول روز پیش میادم جوری اشکم سرازیر میشه از سپاسگزاری، چون من اون ورشو دیده بودم، این ورشو میبینم. شاید زندگی الان من برای خیلی از آدم میبینم از معمولی هم پایین تره، ولی من قدردانم، چون من از جهنم به اینجا رسیدم انقدر لذت میبرم. پس باعث میشه من از الانم لذت ببرم و این ورود ثروت برای من تعریفش برکت. ثروت باعث میشه بتونم از تمام کسایی که بهشون خسارت زدم جبران خسارت کنم و همچنین دلجویی کنم. چند تا از بدهکاریایی که من داشتم، بعضیش مالی بود، بعضیش عاطفی بود، روحی بود، فکری بود. بچه به بعضی از اونایی که مالی بود، خب یه بخششو دسترسی داشتم، جبران کردم که خودم درون خودم باهاشون صاف کردم. بعضی از اون آدما بودن که اصلا من فکر کنم چه مالی چه غیر مالی بهشون آسیب زده بودم و الان دیگه در قید حیات نیستن و من به خیلی از آدمای دیگه کمک میکنم. مثلا یه جایی چه میدونم یه تخفیفی میذارم، یه جایی که وقتی دو ساعته میذارم زندگی یکی تحول پیدا کنه، یکی آرامش پیدا میکنه. این کارا رو که میکنم اینا رو میزنم به اون حساب، میگم من به اون آدمی که الان مرده دسترسی ندارم، ولی به پاس خدماتش و به جبران خسارت که بهش زدم این کارو انجام میدم برای تلافی اون اتفاق. پس ثروت وارد زندگیم بشه، من میتونم برم بدهیامو جبران کنم، خسارتامو جبران کنم، حداقل از طرف دلجویی کنم، بگم آقا من الان چه کاری میتونم برات بکنم که بتونه باعث بشه که منو ببخشی. ثروت باعث میشه بتونم با آنچه ساختم و به دست آوردم واسه دیگران انگیزه و ایده دهنده بشم. چیزایی که به دست آوردم و چیزایی که ساختم باعث میشه این الان نتایجی که تو زندگیم هست برای خیلی ها انگیزه و ایده میشه. من همین الان بتونم به جرئت بهتون بگم فقط به صرف این که من هر روز میرم پیاده روی ورزش میکنم، به خدا قسم بدون اینکه به خانوادم بگم تقریبا الان 80% هر روز دارم میرم پیاده روی و ورزش میکنم. بعد من ویس گوش میکنم، به خدا قسم جست گرخته خیلی از اعضای خانوادهمون این ویس گوش میکنن. تو میشی هدف دیگه، تو میشی انگیزه دیگه و اون آدم ها از تو یاد میگیرن که اونا هم کاری که تو کردی رو بکنن. تو میگن بابا ما اینو دیده بودیم، مرده بوده زنده شده، این از زیر توی جهنم رسیده به اینجا. بعد نگاه میکنم میگن خب چه کاری کرده با شناخت کاملی که از تو دارن از من دارن. میگن خب ما که میدونیم نه براش اتفاق عجیب غریبی افتاد، نه معجزه‌ای، نه شانسی، این سری کارا رو کرد. چی کار کرد؟ اون روز رفتم تو خونه یکی از اعضای حالا فامیل، نگاه کردم در همینجوری پول گذاشته رو میزش. بعد نگاه کردم قشنگ فهمیدم، به من هیچ وقت نگفته بود مستقیم که داره انجام میده، ولی رفته بود تو یکی از وایس‌ها شده بود که من پول گذاشته بودم هی نگاهشو میکردم تمرینشو میکردم. به خدا قسم میرم تو خونه بعضی از اعضای خانواده میبینم از این کاغذهایی که من تو آشپزخونم زدم یه جمله هایی رو گفتم، خدا شاهده انقدر من از این جمله. بعد رفتم تو خونه یکی دیدم که اون لوله که لوله آزمایشگاهی بود من نقششو کشیده بودم، عکسشو تصور کرده بودم و نقاشی کرده بودم که ورودی و خروجی، نگاه کردم همونا رو برداشته زده رو. بعد چه حس خوبی به آدم دست میده وقتی ببینی که تو شدی الگو، تو شدی هدف، تو شدی انگیزه واسه آدمای دیگه که به جایی که ناامید بشن بگن آقا اگه برای این شده برای ما هم میشه دیگه. تازه میگم خدا رو شکر که من خنددار فامیل بودم، الان به اونا خیلی بهتر کمک میشه. میگن اگه خنددار فامیل تونست نتیجه بگیره پس ما قطعا نتیجه میگیریم. حتی که من خنددار فامیل نبودم ولی الان از من راضیم. میگه مثلا شما تصورتون بر این باشه که منو کم دیده باشید، پس اگر منو کم دیده باشید بگید این کمه تونسته به اینجا برسه پس ما هم میتونیم برسیم. ما را بس است، ما برای وصل اومدیم نه برای فسخ. امیدوارم که اینجوری نگاه کنن و نتیجه بگیرن و دارم میبینم رد پاشو دارم میبینم. تو ثروتمند بشی، ثروت وارد زندگیت بشه، بخوای یا نخوای، آشکار و نهان جلوی رود یا پشت سرت آدم ها ازت تبعیت میکنن، الگوبرداری میکنن و این باعث خیر و برکت. و آخرین مورد، ثروت باعث میشه با خدمتگذاری به خلق خدا در خدمت خدا باشم. با خدمتگذاری به خلق خدا، مهمترین خلق خدا که خودمم. وقتی ثروت وارد زندگی میشه بدجوری، یعنی خیلی جور خوبی میتونم به خودم خدمت کنم، خیلی میتونم به خودم برسم. بچه هیچ خدمتی به خلق خدا بالاتر از خدمت کردن به خودم نیست. هیچ خدمتی، یعنی من به عنوان من به جسمم خدمت میکنم چون به عنوان یک امانت بهش نگاه میکنم و من میخوام امانت دار خوبی باشم. من قفسه های ذهنم و حافظم رو پاکسازی کردم و دارم با سلیقه دوباره اطلاعات جدید و سالم و سلامتی در این قفسه ها در این حافظه ها میچینم. این یعنی این که ویروس ها رو پاکسازی کردم و این ذهن من هنگ نمی کنه. اون خدمت. این که من به چشام تصاویر زیبا رو نشون میدم این خدمت به خلق خداست. من که نمیتونم بگم این خودمم، منی وجود نداره، من صاحب چیزی نیستم. من یه بارم گفتم من صاحب چیزی نیستم، یعنی این که وقتی من نمیدونم از کجا اومدم، چقدر اینجا میمونم، کی میرم و کجا میرم، مالکیتی وجود داره؟ شما من بگید. توهم مالکیت هست ولی مالکیتی وجود نداره و من میتونم به امانتی که در نزد من سپرده شده با تا بالاترین ظرفیت خدمت کنم. این خدمت به خلق خداست. من رو آدم میمت رو بیشترین خدمت رو من به خودم کردم. میبینم که دور و بریام هم دارم. من مثلا هر روز خودم رو میبرم ورزش. من نیومدم به بقیه بگم بیاید ورزش بیاید. هر روز میرم. وقتی نگاه میکنم اولا که تا 3-4 ماه اول همه فهم که این شوخیه، 8 ماه شد گفتن نه، حالا اینم 2 سال 1.5 سال گذشت گفتن نه جدیه. وقتی به فهمن جدی هستی جدی میگیرنت و بعد جدی راهت رو دنبال میکنن و این باعث میشه که در خدمت خدا باشم. چرا؟ چون همه چیز خداست، همه چی تو این جهان خداست و چیزی غیر از خدا وجود نداره و من به خودم به بهترین شکل ممکنه احترام میذارم، ارزش قائل میشم و این بالاترین سطح خدمت به و هر چقدر خودت رو بیشتر دوست داشته باشی تعریف عشق رو بیشتر میفهمی و در نهایت آنچه که از تو لبریز میکنه به دیگران هم سرایت میکنه و خدمت میکنه. من در واقع به خودم خوبی میکنم و خدمت میکنم ولی عشق بین من با خودم لبریز که میشه تشعشعش به زندگی دیگران هم میخوره و
خدا رو شکر اینجوری بهتره.
خب بچه ها این موارد رو انتقال دادیم و خدا رو شکر رسیدیم به همشون. من اون جایی که گفتم بچه ها خودتون اولین تمرین ها رو بنویسید، چون میخوام از هفته دیگرش میخواستم شما مواردی رو که به ذهن خودتون میرسه رو بنویسید، بعد من موارد دیگر رو بهش اضافه کنم. یعنی در واقع موضوع اصلی که ما تو این ماه برگزار کردیم این بود که اینم میگم با یک بار و دو بار گوش کردن فکر نکنید که الان چه اتفاق عجیب غریبی میفته، فعلا در حد دانستگی. وقتی یه بار دو بار سه بار گوش میکنی همه اینا رو در حد دانستگیه. وقتی تکرار میکنی دانستگی رو تو تبدیل به باورش میکنی، وقتی به باورش تبدیل کردی اون موقع در زندگیت کار میکنه و این باورها برای تو آفرینش به وجود میاره که تو تجربهشون کنی. پس اینا رو خیلی باید گوش کنی و کاری که ما این ماه کردیم اهرم رنج و لذت رو عملا براتون انجام دادیم. سعی کردم یه چند تاشو خودتون بنویسید، بخش اصلی که جا نمونه چیزی رو من انتقال دادم به شکلهای مختلف که کل ماهیت این ماه یه چیزی بود. آقا ثروت وقتی وارد زندگیت بشه برکت میاره و نگاه و تعریف من اینجوری باشه که آقا ثروت برکت است، نعمت است و الهی است و به نفع من، مردم، خدا و دنیاست. وقتی این دیدگاه جدید رو تکرار بکنی میره جایگزین دیدگاه قدیمی میشه که آقا پول بیاد تو زندگیت الو بلو فلا میشه. در واقع ما جای این اهرم رنج و لذت رو تغییر دادیم. امروز میدونی اگر ثروت وارد زندگیت بشه، میدونی، فعلا میدونی یا باید به باور تبدیلش کنی، میدونی ثروت وارد زندگیت بشه خیلی خوبه، لذت، خوشبختی، رضایت خودت و خدا و دنیا و مردم هم پشتشه و میتونی ارزش ایجاد کنی، منشأ اثر باشی، مفید واقع بشی و هم خودت حالشو ببری هم بقیه حالشو ببرن، از زندگی تو درس بگیرن، به نفعشون بشه و اینجوری خیلی خوبه، همه چیز مفید میشه اینجوری. وقتی این دیدگاه جایگزین شد برعکس اون دیدگاهی که در کودکی داشتیم، اون موقع میبینی ثروت رو به دست نمیاری، انتخاب میکنی، بعد از انتخاب خلق میشه، چگونگیش رو هم جهان فراهم میکنه. یه جمله زمان میبره تا این یه جمله رو خوب من و تو درک کنیم، نه که بگم من فهمیدمش. اونم این که بچه ها ما به دست آورنده نیستیم، ما سازنده نیستیم، ما خالقیم. خالق خلق میکنه، به دست نمیاره. خالق خلق میکنه، نمیسازه. شاید شکل ظاهریش ساختنه ولی آفرینش این تو انجام میشه، ساختن اون بیرون شکل و نمود بیرونی پیدا میکنه، فیزیکی پیدا میکنه. یادت باشه تو خالقی. اگر هر بار آخر هر جلسه میگم که از خدا میخوام که خود حقیقی تو زندگی کنی، چون خود حقیقی تو وقتی به خود حقیقیت برسی میفهمی که تو اصلا خالقی. مخصوصا تو جلسه این ماه جدید میخوام در مورد همین خالق بودنه باهات صحبت کنم. مخصوصا تو این ماه جدید میخوام در مورد اینکه تو می آفرینی، اصلا تو زحمتی نیست، تلاشی نیست. تلاش شکل فیزیکیه که تو با چش داری تماشا میکنی. اینو کسایی میبینن که از درون نمیتونن نگاه کنن، فقط با چشم سر نگاه میکنن نه با چشم دل. چیزهایی هست، برای این نمیگم خیلی اصلا موضوع باور رو قبول ندارن، چون باور چون شکل فیزیکی نداره نمیتونن قبولش کنن، فکر میکنن علائم فیزیکیه که میتونه پول بسازه. چون نمیتونی ببینم، من الان نمیتونم باور شما رو توی شما ببینم. من چی رو میبینم از شما؟ من مگه عقاید شما رو میبینم؟ نه، ولی دستای شما رو میبینم، راه رفتن شما رو میبینم، چشمای شما رو میبینم، ولی اعتقاداتتون رو نمیبینم، ارزشاتون رو نمیبینم، باوراتون رو نمیبینم، حتی چگونگی فکر کردنتون رو نمیبینم. من فقط علائم ظاهری رو میبینم. برای اینه که همه ی آدم ها تو تمام این سالها فکر میکردن که پول درآوردن ربط داره به تلاش فیزیکی، با وجود اینکه میبینن بعضی 600 تا کار در یک روز انجام میدن ولی نتیجه نمیگیرن، ولی بازم اونا رو نادیده میگیرن، هی اصرار دارن که بگن چیزی که باعث پولدار شدن یه نفر میشه اینه که 40 سال صبح تا شب کار کرده. بعد میبینن مورد دیگه ای هست که 80 سال صبح تا شب کار کرده ولی نتیجه نگرفته و نمیخوان قبول کنن. یه انگ رو میچسبن میگن نه اون میدونی اون آدمی بود که چیز بود، خسیس بود. بعد میبینن آدم خسیس پولدار هم هست. یعنی هر چی رو میگن نقطه مقابلش رو میبینن ولی نمیدونن. و من حتما تو این ماه جدید در مورد این موضوع خیلی صحبت میکنم و این یکی بازدارنده‌های قویه که از تو برداشته میشه. خب دوستتون دارم بچه ها، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اون هم حضور در خود حقیقیته که بدونی تو کی هستی و حق الهی تو راحت خلق و زندگیش کنی. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.